بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، آیات 74 تا 82 سوره انعام رو که تلاوت کردن توضیحات مختصری خدمتتون عرض میکنم. این سوره انعام سه بخشش مربوط به سال دهم بعثت، یکی آیات 1 تا 30 که خوندیم و این سری آیات که از 74 تا 83 هست، یعنی 10 آیه اینجا هست، بعد از این آیات 105 تا 117 این سوره، یعنی دفعه آینده انشالله آیات 105 تا 117 رو میخونیم. همطور که مطلع هستید و بارها هم توضیح داده شده، سوره های قرآن بعضیاش به خصوص سوره های کوتاه پشت سر هم نازل شده به صورت یک پارچه، ولی سوره های بزرگ عمدتاً قطعه نازل شده. سوره بقره مثلا از 22 تا قطعه، 22 تا گروه وحی تشکیل شده که از همون سالای سوم چهارم بعثت تا سال 23 سوره های قرآن با هم تکمیل می شده. سوره های بزرگ به خصوص اینطور نبوده که یه سوره آیاتش از اول تا آخر نازل بشه بعد نوبت یه سوره دیگه بشه. همینطور که نازل می شده پیامبر می فرمودن اینو بذارید تو سوره مائده، اینو بذارید بعد از فلان آیه سوره مثلا نساء، اینو بذارید در اونجا، با هم تکمیل می شده. ما چون مطابق جدول شماره 15 کتاب سیر تحول قرآن این کلاس رو اداره می کنیم، مطابق ترتیب نزول داریم میخونیم. این نیست که شاید راحت تر باشه که آدم سوره انعام رو شروع بکنه از اول پشت سر هم بخونه. خب این سبکیست که همه جا هم هست، ولی از نظر ترتیبی وقتی که آیاتی رو که در یک سال نازل شده همزمان آدم میخونه، سنخیت مطلب رو بهتر درک میکنه. خب از آیات 1 تا 30 این سوره بحث شرک و توحید بود، اگر به خاطرتون مونده باشه راجع به عوامل و انگیزه هایی که یه عده‌ای در عین اعتقاد به خدا در زندگیشون دخالت میدن. میگه روزی که اونها رو هم محشور میکنیم ازشون میپرسیم که خب کجان اون کسانی که شما شرک میبرزیدید، تصور میکردید در زندگیشون زندگیتون مؤثر باشن، که اونها هم سوگن میخورن که والله ربنا ما کننا مشرکین، به خدا سوگند که ما مشرک نبودیم. حالا نمیخوام بحث گذشته رو تکرار کنم، ولی 30 آیه‌ای که در جلسات گذشته خوندیم بر محور شرک و توحید بود، نه بی خدایی و با خدایی. شرک هم خداپرستیه، ولی خداپرستی است که آمیخته است و آلوده است به یک خودخواهی ها یا دیگر خواهی های به جز خدا. خب چون بحث تئوریک، بحث در واقع ایدئولوژی که شرک و توحید مطرحه، ممکنه برای خیلی کسانی قابل درک و فهم نباشه، به عنوان یک نمونه عملی، به عنوان یک الگو، اسوه، مدل، یک مصداق تو این آیات از حضرت ابراهیم یاد میکنه. ابراهیم رو به عنوان یک کسی که در یه روزگار خیلی کهن در شرایطی که کسی توجه به این موازین توحیدی نداشته، به صورت استدلالی پی میبره که جهان یک خالق و یک رب و مدیر و مدبری بیشتر نداره. بحث توجه ابراهیم به جریان توحیده در آیات این دفعه. شما میدونید که حضرت ابراهیم در قرآن به عنوان انسان الگو، انسان نمونه معرفی شده. الگوی انسانی قرآن حضرت ابراهیمه. در هر سوره‌ای هم که داستان ابراهیم آمده به تناسب محور اون سوره مطرح شده. اگه یه سوره مثل این سوره، سوره ایدئولوژیکه، ابعاد استدلالی و منطق و برهان و حجت ابراهیم مطرح شده. تو سوره فرض کنید مریم که اون جنبه های لطافت و ظرافت روح انسانی است، اون مهربانی های ابراهیم مطرح شده. تو سوره نحل که احسان و این که آدم خیرش باید به دیگران برسه اون بعد ابراهیم مطرح شده. تو سوره زاریات مثلا مهمان نوازی ابراهیم، تو هر سوره بر حسب این که اون سوره در صدد بیان چه ارزش اخلاقی باشه، ابراهیم رو به عنوان نمونه معرفی کرده. ابراهیم میدونید از نظر قرآنی اول کسی است که امام شده. امام یعنی کسی است که مدل الگو هستش، دیگران باید به او اقتدا بکنن. خدا وقتی که او رو امتحانش میکنه میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا با همه کلمات یعنی تأثیرها همه موضوعات مختلف امتحان کرد ابراهیم رو. فاتمهن، ابراهیم همه اینا رو تمام کرد، از عهده همه امتحانات برآمد. بعد از اینکه در همه درس ها تونست شاگرد اول بشه، نمره 20 بگیره، قال انی جائل و کل ناس امامن، خداوند می فرماید تو رو من جعل می کنم به عنوان امام، از این به بعد تو امام هستی. یعنی یک رسالتیست فوق نبوت. خیلی ها نبوت یعنی کسی که نبع داره، خبر داره، آگاهی هایی داره. حالا ممکنه یک کسی نبی باشه ولی مأموریتی نداشته باشه. یک پیامبر وقتی مأموریت بهش میدن میشه رسول. به حضرت موسی خداوند مأموریت میده برو پیش فرعون بنی اسرائیل رو نجات بده. قبلش پیامبر نبی هست، از این به بعد رسولم میشه. حالا ممکنه یک کسی پیامبر باشه، رسولم باشه، ولی امام نباشه. یعنی در همه جنبه‌های انسانی، اخلاقی، ارزشی الگو نباشه. هر پیامبری در زمینه‌های خاصی یک صفاتی داشته. می‌بینیم از هر پیغمبری دو سه تا ویژگی قرآن معرفی کرده، در اون جهات خیلی ممتاز شدن. ولی ابراهیم در همه ارزش‌های اخلاقی، درست مثل این که شما یک کسی رو ببینید در معدل شاگرد اول شده ولی دو سه تا درساش خب کمتر و بیشتر داشته. من دیروز یک کسی بود توی کنکور نمراتشو نوشته بودن، دیدم دو سه تا از دروسشو هم 100 گرفته، 100% جواب داده بوده، بقیه 95-97 هم زبان 84 گرفته بود. نشون میده که زبانش خیلی قوی نه. مال شاید دوم کنکور ده، مال بوشهر. معلومه خب تو اون شهرهای دورتر، استانهای دورتر خیلی توجه به زبان، شاید این زبانش قوی بود، خب شاید اول کنکورم میشد نه دوم. حالا بعضی ها هست که اینجوری هستن ولی در یکی دو تا رشته میبینیم گرچه خیلی خیلی بالا هن ولی اول نیستن. ولی ابراهیم در قرآن میبینیم که امام هست. کسی که امام میشه هر کسی میتونه از او در همه ارزش‌های اخلاقی تبعیت بکنه. شیوه زندگی ابراهیم به تعبیر قرآن شده ملت ابراهیم، مرتب تو قرآن تکرار شده ملت ابیکم ابراهیم. این دین اسلامی که شما دارید ملت پدرتون ابراهیمه. ملت تو فارسی ما به یه جمعیتی که توی محدوده جغرافیایی زندگی میکنن میگیم، ملت ایران، ملت عراق، ملت امریکا. ولی در قرآن ملت به معنای آینه، به معنای شیوه است، شیوه زندگی، آینه زندگی. بارها عرض کردم ما تو قرآن ملت موسی، ملت عیسی، ملت محمد نداریم، فقط یک ملت هست، ملت ابراهیم. حتی به پیغمبر خود ما هم گفته شده تو پیرو ملت ابراهیم باید باشی. ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم، ما به تو وحی کردیم که پیرو ملت ابراهیم باش. یعنی یک انسان یک شیوه توحیدی درستی رو پایه‌گذاری کرده، انبیای دیگه هم تو اون خط رفتن. حالا این توضیحات رو از این جهت عرض کردم که در این سوره چرا به عنوان یک مدل توحیدی ابراهیم رو معرفی کرده. این موضوع رو قبلا عرض کردم که نام حضرت موسی بیش از همه تو قرآن اومده 136 بار، ولی نه به دلیل شخصیت خود حضرت موسی، گرچه شخصیت او هم فوق‌العاده بالا بوده، عمدتاً به دلیل تجربه اجتماعیش، به دلیل بنی اسرائیل، چون اول امتی هستند که بر اساس دین و اعتقادات و خداپرستی تشکیل شدن. یعنی قبل از اون هیچ حکومتی، هیچ جامعه ایمانی در کره زمین نبوده. این اول تجربه بشره که به نام خدا، به نام دین یک جامعه ای رو پایه‌گذاری میکنه. از این نظر برای مسلمان ها خیلی مهم بوده که بدونن این تجربه نخستین چگونه بوده. بعد از نام موسی تو قرآن نام ابراهیم آمده 69 بار، ولی ابراهیم نه در رابطه با امت، بلکه در رابطه با خودش، شخصیت خودش، یعنی اون ابعاد و ویژگی های خاص و ممتازی که او داشته. بعد از او دیگه نام مثل نسب اون هست، نام نوح هست و بعد همینطور انبیاء دیگه. در هر حال اینجا داستان توجهات ابراهیم و به عنوان یک انسانی که کنجکاو، علاقمند، دنبال حقیقت میره. از قال ابراهیم لابیه آزره اتتخذ و اصناما آلهتن، از یعنی زمانی که، یا به یاد آور، به خاطر بیاور، اون زمانی که ابراهیم لابیه آزر، به پدرش آزر گفت اتتخذ و اصناما آلهتن، آیا بت‌هایی رو به عنوان خدایان تو برگرفتی؟ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، من هم تو رو و هم قوم تو، این مردم رو خیلی در اشتباه میبینم. این خیلی راه غلطیه، راه گمراهیه که آدم بت رو به عنوان خدای خودش بگیره. همه جای قرآن این سخن رو از ابراهیم خطاب به پدرش لابیه بیان کرده، ولی تقریبا اکثریت قاطع مفسرین شیعه معتقد هستن که ابراهیم پدرش آزر نبوده. بر حسب اونچه که در کتاب تورات و انجیل آمده و در تواریخ هست، پدر او رو تارخ معرفی کردن، میگن آزر عموش بوده. و استدلال هم میکنن که این ابی که آمده منظور عموی ابراهیم بوده، پدرش از دنیا رفته بوده، سرپرستش عموش بوده. همه مفسرین اهل تسنن، البته استثناهایی هم درشون هست، معتقدن نه پدرش بوده، ولی مفسرین شیعه میگن نه عموش بوده. استدلالی هم که دارن همچین بی پایه نیست، معتقد هستن که خب در قرآن به عمو هم اب گفته شده. مثلا اون آیه‌ای که حضرت یعقوب وقتی فرزندانش رو جمع میکنه میگه خب من از دنیا میرم، شما چه کسی رو میپرستین؟ میگن الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. اسحاق عموی اونها بوده، ولی میگن اله آبائک، اله خدای پدرانت. میگن خب همینطور که عمو رو هم در ردیف پدر بزرگ و پدر به عنوان اب آورده، قرآن قبول کرده که این واژه تسری پیدا میکنه، تعمیم پیدا میکنه. به آیه دیگه هم استناد میکنن که در آخر عمرش ابراهیم دعا بر پدر مادرش کرده، رب اغفر لی و لوالدیه. میگن خب خداوند به ابراهیم گفته بوده که برای مشرکین دعا نکن، استغفار نکن. ابراهیم هم که خلاف رضایت خدا عمل نکرده، پس نشون میده اون کسی که براش دعا کرده ابراهیم، اونم آخر عمرش بوده، نه اون اوائل که بگیم قبل از این توصیه خدا بوده، پس پدرش نبوده. این استدلالایی میکنن که عرض کردم استدلالا منطقی هست. فقط این سوال برای آدم پیش میاد که اگر قرار بود عموش بود، خب قرآن میگفت از قال ابراهیم لعمه، چرا گفته لعبیه و چرا توضیحی جا نداده که این پدرش نبوده، پدرش از دنیا رفته؟ هیچ جای قرآن ادم چنین توضیحی نمیده. و خود این هم جالبه که از یه پدر بت‌تراش، یک پدر بت‌ساز که متولی بت‌پرستی در یک جامعه ای، یک پسر موحد که پایه‌گذار توحید به وجود بیاد، این استقلال انسان رو نشون میده که حتی چنین جبر اجتماعی، چنین جبر خانوادگی نمیتونه انسان رو تسلیم بکنه. میشه از بدترین محیط ها بهترین انسان ها به وجود بیان، کما اینکه از کاخ فرعون زن فرعون به وجود میاد، با اینکه زن فرعون ما هم تو روزگار خودمون اگه بخوایم قضاوت بکنیم میگیم بابا ایلش کن، این پسر فلانیه، این شوهر فلانیه، این زن فلانیه، این عموی فلانیه. یعنی قضاوت هامون رو تعمیم میدیم، تسری میدیم، هر آدم بدی رو کسان او رو هم بد میدونیم، خاندان او رو هم بد میدونیم، در حالی که اینطور نیست. زن فرعون میشه زن نمونه تاریخ، یعنی نشون میده کسی میتونه همسرش فرعون باشه، تو کاخ فرعون هم زندگی بکنه، ولی شایسته ترین زنها باشه. هیچ جبری به صورت اینکه از اختیار آدمو سلب بکنه به این معنا وجود نداره، انسان استعدادی داره فراتر از اینها. خود این هم نکته ایست که اگر پدرش هم بوده باشه خود این هم جالب توجهه. ولی مفسرین شیعه عمدتاً استناد میکنن به یک حدیثی از پیامبر که فرموده که من در صلب، هم در صلب و هم در رحم مطهر و پاک و پاکیزه بودم تا به دنیای شما آمدم، یعنی اجداد من، سلسله مراتب من همه خداپرست بودن. و این اعتقاد رو دارن که هیچ پیغمبری نمیتونه از ذریه مشرک و کافر بوده باشه، پیامبران همه یک به اصطلاح زنجیره موحد بودن. این تئوری یه فرضیه است که مفسرین برای خودشون قائل شدن، استنادم البته به بعضی از روایات میکنن، میگن چنین وقتی باشه نمیتونه پدر ابراهیم پس مشرک بوده باشه، قاعدتا این پدرش نبوده. در هر حال حالا هر کدوم از این تفاسیر رو بگیریم که دلایل دو طرف هم قوی هست، البته در هر حال حالا اداره کنندش بوده یا پدر واقعیش بوده، هر کی بوده، به او میگه که چطور یه همچین پرستشی رو شما انجام میدین؟ نشون میده خب این دوران کودکی، دوران نوجوانی ابراهیمه، از اول اهل فکر و اندیشه بوده، مقلد پدرش و مقلد مردم نبوده، مستقلن میاندیشیده، خودش سعی میکرده که شناخت پیدا بکنه. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من المقنین. و کذالک نوری، ما این چنین نشون دادیم به ابراهیم چی رو؟ ملکوت السماوات والارض، ملکوت آسمان ها زمین رو به ابراهیم نشون دادیم. برای چی؟ ولیکون من المقنین، تا از جمله اهل یقین بشه. حالا کذالکه رو از این به بعد توضیح میده، این اجمالشه، یعنی این چنین، حالا این چنین رو میخونیم که چطور شد ابراهیم به یقین رسید. نوری، ما نشان دادیم، نشان دادن چشمی نیست، رؤیت نشان دادن در واقع اندیشه است، به او نشون دادیم، یعنی به او فهموندیم. ملکوت جامع معنای هم ملکه و هم حکومته، البته این وابوتش برای تأکیده، برای مبالغه است، مالکیت مطلق و حکومت مطلق، این دوتا ببینید خیلی با هم تصورش جالبه. خیلی ها خدا رو قبول دارن، یعنی تمام معاصرین انبیا خدا رو قبول داشتن، هیچ پیغمبری نیومده بگه مردم خدا رو بپرستید، همه خدا پرست بودن. هیچ جای قرآن نداریم که پیغمبر آمده باشه برای اثبات خدا. معاصرین پیغمبر ما همه خدا رو میپرستیدن، خدا رو قبول داشتن. بحث نقش خداست که این خدا چی کار است، چه نقشی داره در زندگی ما. بارها عرض کردم خدمتون، مشرکین خدا رو خالق آسمان ها زمین میدونستن بر حسب اون چیزی که قرآن میگه، رازق خودشون میدونستن، خدا رو به صفت عزیز و علیم قبول داشتن، فقط میگفتن خدا رب الارباب، دنیا رو ساخته، او خالق، عالم هم هست، عزت هم داره، قدرت هم داره، ولی اون شأنش عجله که به کار ما بنده ناچیز کاری داشته باشه، فرشتگان رو قرار داده، همینطوری که خب از قدیم هم بوده، خدای خشم، خدای عشق، خدای دریاها، حتی اونا که ستاره میپرستیدن، مریخ مثلا خدای جنگ بوده، مثلا فرض کنید عطارد، نمیدونم، خدای حکمت و علم بوده، ستاره ها هر کدوم نقشی براشون قائل بودن، یعنی تقسیم کار معتقد بودن که در جهان شده. به خصوص میگفتن عالم ما رو خداوند سپرده به فرشتگان، فرشتگان هم که چون ما بهشون دسترسی نداریم، این بت‌ها رو به عنوان سمبل اونها میسازیم. بت‌ها هم خب متولی داشتن دیگه، یعنی عملا پای ابو سفیان ها و ابو جهل ها و گردانندگان بتخانه ها باز می شده، یعنی اونها قدرت رو به دست می آورده. پس یه فرقی هست بین الله و رب. توحید یعنی این که خدا را هم آدم الله قبول داشته باشه و هم رب. رب کسی است که تربیت میکنه، مدیریت میکنه، حکومت میکنه، یعنی همه کاره است. این نیست که خدا ما رو خلق کرده باشه بعد رفته باشه سراغ کار خودش، ما رو به کسی دیگه سپرده باشه. اعتقاد به رب هست که انسان رو موحد میکنه، نه به الله تنها. بارها اینو عرض کردم، شما تمام بحثای حضرت موسی با فرعون رو تو قرآن بخونین سر ربه نه سر الله. میگه من از جانب رب آمدم. رب العالمین میگه رب العالمین کیه؟ میگه ربکم و رب آبائکم الاولین. تعجب میکنه فرعون. باز موسی میگه رب المشرق و المغرب. هی آثار ربوبیت او رو میگه، این هی مسخره میکنه. بحثای ابراهیم و نمرود رو تو قرآن بخونین، اصلا راجب الله نیست، یک سره راجب ربه. تماما ربوبیت رو، ربوبیت یعنی کسی که تمام امور ما در اختیار اونه. پس دو مقوله هست، یکی حیات، یکی حرکت. خداوند هم حیات رو داده، یعنی خالق الله. بعضی تو همین متوقف میشن. دومیش حرکت، حیات و حرکت. حرکت هم دست اوست، چه حرکت ماه و خورشید، چه حرکت زندگی ما، فکر ما، همه چی، حرکت در جهان دست خداست. یعنی این دوتا وقتی با هم بشه توحید شکل میگیره. ما در قرآن این ترکیب حی و قیوم رو داریم. میگه الله لا اله الا هو الحی القیوم. حی یعنی زنده جاوید. خدا تنها حی نیست، قیوم هم هست. قیوم یعنی برپا دارنده، به قیام با دارنده. بحث ابراهیم با نمرود تو قرآن راجب حی و قیومه. اول ابراهیم راجب حی بودن خدا بحث میکنه، میگه خدا همه چی رو او خلق کرده. نمرود هم میگه خب منم مرگ و حیاتم دست منه. دو تا محکوم به زندانی رو میاره، یکی رو میکشه یکی رو آزاد میکنه. ببین چطور مرگ و زندگی انسانام دست منه. بعد حضرت ابراهیم میگه خب خداوند خورشید رو از شرق میاره، تو فردا از غرب بیار. میگه فبهت الذی کفر، اون دیگه مبهوت میشه، مات میشه. ببین همه استدلالا راجب حرکت جهانه، راجب در واقع جریان عالم هست. حالا ابراهیم هم ملکوت آسمان ها و زمین رو میفهمه. ملکوت یعنی ترکیب از ملک و حکومت. هم این جهان ملک خداست، پس خدا مالکه، و هم مالکیست که داره حکومت میکنه. شما ممکنه یه کارخونه داشته باشید ولی از منافعش بهره میبرید، کسی دیگه داره اداره میکنه. یه باغ داشته باشید، یه املاکی دهی داشته باشید ولی مباشر گرفتید، دیگری اداره میکنه، شما فقط مالکید. یه وقت هست که طرف مال خودش، این ده خودش هم داره اداره میکنه، تمام ابتکارات کشاورزی مال خودشه، سر نخ اداره این ملک و مزرعه دست خودشه. میگه خدا هم مالکه هم اداره کننده است. در واقع این رو ملکوت آسمان و زمین که مبالغه هم هست، یعنی چه در کهکشان ها، چه در عالم انسان ها، حیوانات، گیاها، ملکوت مبالغه است. دو بار، چهار بار تو قرآن این ملکوت آمده. دو بارش راجع به ملکوت آسمان ها و زمینه، دو بار راجع به ملکوت هر چیزی است. میگه هر چیزی یه ملکوتی داره. آخرین آیه سوره یاسین، فسبحان من بیده ملکوت کل شیء، منزه اون خدایی که ملکوت هر چیز به دست اوست. یعنی ما یه ملکوتی داریم، این درخت یه ملکوتی داره، پشه یه ملکوتی داره، کره زمین ملکوتی داره. میگه ملکوت و کل شی، هر چیزی تو دنیا ملکوتش دست خداست. این دو بار تو قرآن با دو تعبیر آمده. یعنی چی؟ یعنی ما یه حیات داریم، حیاتمون دست خداست، ولی حرکت ما هم دست خداست. اگه فکر میکنیم، اگه حرف میزنیم، اگه تلاش و تحرکی داریم، رفت و آمد داریم، همش دست خداست. اگه بلند میشیم و میشینیم، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، به تحولی است که او داده، انرژی است که او در سلولای ما گذاشته، داریم پا میشیم و میشینیم. یعنی افکارمون، خدماتمون هر چی هست باز دستمونه، یعنی او داره ما رو میگردونه، تنها جان ما نیست. یه بار مثال زدم این خیمه شب‌بازی یا که یه دستی هست اون بالا اون پشت با سر نخ داره این عروسک‌ها رو میگردونه، ناظرین فقط حرکت عروسک‌ها رو میبینن، این نخ رو نمیبینن. ابراهیم اون کسی رو که داره این نخ‌ها رو میگردونه دید، دید یعنی با اندیشش فهمید این جهانی که داره میگرده اینا عروسک‌هایی هستن، خیمه شب‌بازیه، یه دستیست که داره اینو میگردونه، جهانی خالقی داره، یک ناظمی داره، یک کسیست که همه از جانب او هست. ما همه شیریم شیران علم، حملمان از باد باشد دم به دم، حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. این باده که داره این پرچم رو تکون میده، ولی باد دیده نمیشه، تحرکات ما حرکات ما از باده ولی باد دیده نمیشه، جان فدای آنچه ناپیداست باد. میگه ابراهیم این رو فهمید، با اون ذهنش با اون سن و سال کمش جهان رو فهمید که یک نظامی داره، یک ناظمی داره. حالا این جریان رو داره توضیح میده که چطور ابراهیم دید این حقیقت رو و از موقنین شد، یقین پیدا کرد. حالا این سیری که بهش رسیده میگه فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن، وقتی که شب بر او پوشاند، جن 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 یعنی موجود نادیدنی دیگه نیست، همه فکر میکنن که جن یک مصداق خاصی داره، ولی در قرآن هر چیزی رو که از دید ما پوشیده باشه، از دید چشممون یا دید عقلمون جن میگه. جنین چون در رحم دیده نمیشه جنین بهش میگن، باغ چون علف و اینها رو خاک و گرفته جنت بهش میگن، سپر چون انسان رو مخفی میکنه جنه بهش میگن، آدمی که دیوونه شده چون عقلش پوشیده میشه بهش مجنون میگن. هر چیزی که پوشیده باشه، از جمله شب رو چون با پرده تاریکیش اشیاء رو میپوشونه جن بهش میگن، شب عمل جن رو انجام میده. فلما جن علیه اللیلو، شب وقتی همه چی رو جن کرد، همه چی رو پوشاند، همه چی مخفی شد، رعا کوکبن، ستاره ای رو دید. نه اینکه قبلا ابراهیم ندیده باشه ستاره، یعنی در همین دوران نوجوانی که در اندیشه پیدا کردن خالق خودش هست توجه به ستاره پیدا میکنه، این رؤیت کنجکاویه نه رؤیت چشم ظاهری، توجه به ستاره کرد. خب در اون دوران مردم ستاره پرست و اینها هم بودن دیگه. قال هذا ربی، گفت این رب منه، نمیگه هذا الهی، هذا ربی، مثل اینکه گرداننده جهان باید همین باشه. خب اون موقع هم بود، من بعضی از این نظریاتی که راجع به ستاره ها مثلا مریخ رو عرض کردم، رب النوع جنگ میگفتن، مشتری رب النوع عدل و علم، عطارد وزیران، خورشید که پادشاه همه بوده، هر ستاره ای رو در واقع براش یه نقشی قائل بودن. خب رو اون اعتقاداتی که رایج بوده ابراهیم هم میگه خب پس این باید باشه دیگه. فلما افلا قال لا احب الافلین، وقتی که افول میکنه ستاره، دمدمای صبح میشه که ستاره دیگه در پرتو نور خورشید بیرنگ میشه، میگه که لا احب الافلین، من چیزی رو که افول بکنه دوست ندارم. یعنی نشون میده یک ضوابطی برای خودش داره، دنبال یه ربیست که افول کننده نباشه، لا یزال باشه، همیشگی باشه. تو قرآن هم هست لا تأخذه سنتون ولا نوم، خدا نه چرت میزنه نه خوابش میبره، همیشه هست دیگه، خستگی نداره. خب این نشون میده که دنبال یه همچین اندیشه‌ای هست که چیزی که باید به عنوان رب باشه که افول نکنه. فلما رع القمر بازغن، وقتی خورشید رو با حالت تابان دید. بازق معمولا معنای لغویش شکافتنه، به دامپزشکم بازق میگن که حیواناتو یه شکاف میده با تیغ، چون شکاف که میدن خون میزنه بیرون، در واقع خورشید یا ماه رو هم که طلوع میکنن، درست مثل این که چون چه در غروب چه در طلوع میبینین که آسمان سرخ میشه خورشید که میزنه، درست مثل این که پرده تاریکی شب رو شکافته با سرخی در واقع بیرون زده. یه تشبیهی است بین اون شکافی که دامپزشک وارد میکنه یا شکافی تو بدن آدم میخوره سرخی میزنه بیرون. بازق در واقع این حالت تلعلو و روشنی است که از دل تاریکی بیرون میزنه. وقتی که ابراهیم ماه رو میبینه که با این حالت سرخی در واقع ابتدای غروب سر میزنه، قال هازا ربی، نه اینه، این باید باشه. فلما افلا قال لئن لم یهدنی ربی لأکونن من القوم الضالین. ولی وقتی که ماه هم افول میکنه، ماه هم بالاخره افول میکنه دیگه، حالا اول ماه فقط یه نیم ساعتی هست، وسطای ماه بالاخره 5-6 ساعتیه، ولی بالاخره نزدیک های سحر که میشه ماه هم میره دیگه. میگه که لئن لم یهدنی ربی، اگه پروردگارم منو هدایت نکنه، این نمیدونه پروردگارش کیه، ولی میدونه که یه ربی باید باشه، این جهان یک ربی داره، میدونه که اون رب باید بندگانش رو هدایت کنه. میگه اگه او خودش منو هدایت نکنه، لأکونن، این مثل جاهای دیگه قرآن دو تا تأکید داره، هم لامش و هم نونش، اکونه یعنی خواهم شد، لأکونه یک تأکید، لأکونن یعنی 100%، اصلا تردیدی درش نیست، اگه اون منو هدایت نکنه مسلمن بی هیچ برو برگرد من از مردم گمراه خواهم شد. فلما رأى الشمس بازغة، وقتی که خورشید رو میبینه، حالا که خورشید با همین نورافشانی طلوع میکنه، قال هذا ربی، میگه اینه پروردگار من، هذا اکبر، این بزرگتره، پس این باید باشه. فلما افلت، وقتی که افول میکنه، قال یا قوم انی بری اون مما تشرکون، میگه هم وطنانم هم شهریا، قومه هم قومیش حذف شده، قومه شده، دوستانم هم شهریا هم وطنانم ملتم، من مبری هستم از اون چه که شما شرک میورزید. حالا بری رو به معنی بیزار میشه گرفت یا تبرم از همین ریشه است، یعنی من این چیزا به من نمیچسبه، من این اعتقادو ندارم، من چنین نمیاندیشم. خب بعضیا اولا تصور کردن که همه این تحولات در یه شب اتفاق افتاده، اولا مثلا ابتدا ستاره رو دیده، اول شب ستاره نشون میده دیگه، بعد ستاره بعد توجه به ماه کرده در همون شب یا فردا شب، روز بعد مثلا به خورشید، در حالی که هیچ معلوم نیست که اینها یه روز دو روز بوده باشه، ممکنه چندین سال طول کشیده باشه، در قرآن که نمیاد جزئیات رو بگه، سیر اندیشه او رو داره میگه که بر حسب اعتقاداتی که در زمان خودش رایج بوده مدتی تصور میکرده که ستاره ربه، بعد تعصب نداشته، در این موضوع اندیشه کرده، به نظرش رسیده که نه ماه باید باشه، بعدم از ماه منصرف شده به خورشید، خورشید پرستی منباره بوده دیگه، به او توجه کرده، ولی متوقف نمی شده در هیچ یکی از این اندیشه ها، سرانجام دیده همه اینا افول میکنن، اینا موقتا استدلال کرده رسیده. بسیاری از مفسرین این رو قبول ندارن که ابراهیم این سیر رو طی کرده باشه، میگن نه قرآن به این زبان گفته، بعضی ها گفتن که همینطور که ما برای خودمون یه سلسله یک کدوی میکنیم، بحثایی میکنیم، اگر این طور باشه خب این طور میشه، اگر اون طوری باشه این طوری میشه، پس باید این چنین باشه، یعنی یه سلسله مراتبی که تو ذهن ابراهیم میگن گذشته، متناسب با اعتقاداتی که بوده، گفته یه عده‌ای معتقدن مثلا ستاره پرستی، خب اگه اینطور باشه که ستاره افول میکنه، یه عده میگن ماه، نه اونم فایده نداره، خورشید نه، من به نظرم اینطوری، یعنی قبول ندارن که خود ابراهیم چنین سیر رو طی کرده. چرا؟ برای اینکه معتقد هستن که همه اینها از اول خمیرشون موحد بوده و از اول یک زنجیره موحدی بودن. قبول ندارن که اونها پله پله به یک مرحله رسیده باشن. حتی در یه تفسیری دیدم نوشته که ابراهیم وقتی که مسافرت میکرد از بابل میرفت، به مردمی برخورد کرد چون برای اونها میخواسته که خدا رو اثبات، توحید رو بیان بکنه، به زبان اونها گفته که خب شما مثلا، خب بعضی وقتا آدم با یه بچه‌ای کسی بحث میکنه، منم قبول دارم مثلا فلان چیز اینجوریه، ولی خب اگه اینطور باشه پس چی میشه؟ این که این اشکالو داره، یعنی به زبان اون بچه یا محصل در میاد اعتقاد او، بعد ایرادا رو دونه دونه میگیره، میگه خب پس این که نمیشه، پس بریم سراغ مثلا این موضوع دوم، منم قبول دارم حق با تو، این موضوع درسته، ولی راستی خب اینم این مشکلو داره، اگه این مسئله باشه پس چی؟ شروع میکنه اشکالاتشو مطرح کرده، میگه نه خب پس اینم نمیشه. بعضیا خواستن اینجوری توجیه بکنن که نه اینا ظاهریه، ظاهر آیاته و ابراهیم اینا رو برای دیگران مطرح کرده، ولی خب حداقل ظاهر آیات خیلی صریحه که خود ابراهیم این راهو طی کرده. حالا جالبه که چرا این رو میگن؟ برای اینکه میگن این کفره، ابراهیم که کافر نبوده، این شرکه، مگه میشه آدم بت پرست باشه؟ اینا وقتی اعتقاد دارن بسیاری از این مفسرین که نه تنها ابراهیم، پدرش، جدش، تا زمان حضرت آدم همه اینا موحد بودن، به طریق اولا قبول ندارن که یه روزی خود این پیغمبرا به غیر از به اصطلاح رب العالمین رب دیگه ای رو قبول داشتن، بنابراین 100% اینها رو از اول معتقد به رب میدونن، نمیتونن اینو بپذیرن. یه حدیثی دیدم از امام صادق خیلی جالبه که این نشون میده که هر کسی اصولا این سیر رو طی بکنه، این اصلا کفر نیست. کفر یعنی، این نکته خیلی خیلی مهمیه، کفر یعنی پوشوندن حق. اگه شما حقی رو نخواسته باشین بپوشونین، ولی یه سیری رو دارین طی میکنید، میخواین به حقیقت برسید، تا اینکه به خدا برسید 100 تا منزلگاه طی کردید، اون منزلگاه ها همه منحرفانه است، ولی نظر خدا هیچ کدوم اونو کفر نیست. این حدیث اینه، میگه که انما کان ابراهیم طالبن ربهی، ابراهیم طالب ربش بود، میخواست ربش رو بشناسه، ولم یبلغ کفرن، او هرگز به کفر نرسید. حالا این از این به بعدش مهمه، و انه من فکر من الناس، هر کسی هم که تفکر کنه، اهل تفکر باشه، فی مثل ذالک، درست همینطور که ابراهیم این افکار کرده، فانه به منزلتهی، اونم به منزله ابراهیمه. شما ببینید از همین اندیشمندانی که ما داریم، این روژه گارودی که این همه معروفه در روزگار ما، این سالیان دراز تئوریسین حزب کمونیست شوروی بوده، یه کمونیست دو آتشه بوده، توی احزاب کمونیست دنیا، حزب کمونیست ایتالیا و فرانسه از همه پیشرفته تر هم بودن دیگه، از خود شوروی هم، یعنی نظریه پرداز حزب کمونیست بوده. ولی این نمیشه بهش گفت که این آدم کافریه چون کمونیست بوده، این نشون دنبال حقیقت بوده. تا مدتی به نظرش میامده که مکتب کمونیسم در جهت توده ها هستش، نجات مردم، سرمایه داری، نمیدونم استثمار خلاف خطاست. بعد از این که شوروی دخالت میکنه در اون جریان لهستان و چکسلواکی اونا بود، یادتونه که این میبینه که این کار درستی که نیست، برادر بزرگ به چه دلیل کمونیستا دارن دخالت میکنن در حرکت آزادی بخش ملت ها، استعفا میده، از حزب کمونیست در میاد، مدت ها با کلیسا کار میکرده، فعالیت های کلیسایی میکرده، اونم در جهت اینکه به این نتیجه رسیده بوده که نه، کلیسا بیشتر به مردم میتونه خدمت کنه. بعد از اونجا هم زده میشه، میبینه نه این تو هم اشکالاتی هست، میره مدتا چین، میره تو مذاهب شرق آسیا، مدتی تو بودایی، مکتب بودیزم کار میکنه، مذاهب زن و چیزای ژاپن و نمیدونم هند و تمام این مکاتب رو بررسی میکنه، یعنی دنبال حقیقته، میخواد ببینه که حق چیه. من یادم قبل از اینکه این کتاباش به فارسی ترجمه بشه یه کتابی داشت به نام، یعنی بعدن که ترجمه شد، به نام لبخند به زنده ها. اینو مرحوم پدر میخوندن روز که کتابی بود، روز جمعه بیرون میرفتیم کوه اینا، تورا تو ماشین میخوندن. کتاب به فرانسه بود. این کتاب تمامش کتاب خیلی زخیمی هم بود. هر فصلش راجع به یکی از این مذاهب شرق بود، بوداییسم و نمیدونم تائوئیسم، و آخرش 7-8 صفحه راجع به اسلام داشت. من یادم ایش پدرم میخوندن میگفتن خب من که مطالعاتی راجع به اون مذاهب چیز ندارم، ولی از این اظهار نظرهایی که این تو اسلام کرده، این 10 صفحش که انقدر دقیق و عمیق و نافذه، میفهمم که اون حرفایی هم که تو بقیه کتابش زده اونا هم علکی نیست، نرفته مونوگرافی پر بکنه، واقعا عمیقا کار کرده. یادم این حرفم از ایشون، میگفتن که آدم تعجب میکنه که این غربی ها چقدر کار میکنن، اینا میگه چقدر عمر کردن. میگفتن آدم از خودش ناامید میشه. حالا ایشون که از صبح زود تا همیشه 11 شب کار میکردن، مینوشتن، مطالعه میکردن، میگفتن آدم از خودش ناامید میشه که اینا چقدر وقت داشتن، این چقدر حوصله کردن این چیزا رو فهمیدن و خوندن. خب آیا میشه به روژه گالودی مانند و امثال اون چقدر هستن تو جهان؟ به اینا گفت کافر. اینا که حقیقتی رو نپوشوندن، اینا دنبال شناخت حقیقت بودن، بیشتر از این دستشون نرسیده. بخش مهمی از عالم الان همینا هستن، بسیار از جوانا تو مملکت ما، تو جامعه ما. آشناییشون با اسلام از چه طریقه، چه عمل کرده ای را دیدن، چه انتظاری ازشون داریم که مثلا اینا نمازشون رو چجوری بخونن؟ معلوم نیست اونا ضد حق باشن، معلوم نیست که کافر، کافر کسیست که عملا داره یه حقیقتی رو که براش آشکار شده میپوشونه. بنابراین این داره یه درس خوبی به ما میده که خود ابراهیم که سمبل این ارزش هاست، اول امامه، خودش از کجا شروع کرده؟ و این حدیث هم خیلی روشن نشون میده که میگه هر کی از انسان ها مردم که تفکر کنه مثل ابراهیم کارش، به منزله ابراهیم هست. و این چقدر قضاوت آدم رو عوض میکنه که ما فکر کنیم که هر کسی نماز نمیخونه، هر کی مسلمون نیست کافر مشرکه. ممکنه اتفاقا اونایی که نماز میخونن و مسلمونن بیشتر حقیقت رو بپوشونن، بیشتر مرتکب کفر بشن. این اسم نیست، ظاهر نیست. مهم اینه که انسان ها تا چه حد دنبال حقن، تا چه حد لجبازی دارن، عناد دارن، به تعبیر قرآن جهود دارن، جهود با هجمی، یعنی انکار و لجبازی. حقیقت روشنه ولی به خاطر منافع شخصی خودش نمیخواد زیر بارش بره. از نظر خدا مهم نیست، این سیر رو تو داری طی میکنی، پله پله برس. حالا ابراهیم هم همین راه رو طی کرده. بعد از این که میبینه همه اینها افول میکنند، میگه انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، انی وجهت، من متوجه کردم وجهی، روی خودم رو، للذی، به سوی کسی که فطر السماوات والارض، آسمان ها و زمین رو آفریده. اینجا نگفته خلقه، خلق یعنی پیدایش، ولی فطره یعنی از عدم آفریدن، یعنی ابداع. در واقع خود معنای فطره یعنی شکافتن، یعنی پرده عدم رو شکافته به وجود آورده. اتفاقاً نظر فیزیک نجومی هم اون به اصطلاح لحظه پیدایش اولیه، اون بیگ بنگ، با یک انفجار دیگه، با یک شکاف، از یک نقطه آغاز شده، با انفجار و شکافتن هستی همه چی پیدا شده. یعنی با نظریات فیزیکی هم این کلمه فطره کاملا همسازی داره. میگه من رومو به طرف او کردم. منظور از رو این نیست که تنها چهرمو، چون خدا که جای خاصی نیست که آدم به سوی او رو بکنه. در قرآن هست میگه اینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو کنید همونجا وجه خداست. اگر ما به سمت قبله میخونیم، نه اینکه خدا اونجا باشه، برای یه وحدتیست بین مسلمان ها، چون اونجا از نظر تاریخی پایگاه ابراهیم بوده. مثلا ما همه میخوایم کمک بکنه که اندیشمون رو با یه جا متمرکز کنیم، اینه خدا که مکان نداره. میگه من به طرف او رو کردم، این روی کرده مکانی نیست، روی کرده مرتبتیه، مقامیه، در واقع اعتقادیه. نه به سمت خورشید، نه به سمت ماه، نه به سمت ستاره، به سمت کسی که همه اینها رو او، نه تنها اینا رو بلکه همه آسمان ها و زمین رو او از عدم آفریده. و ما انا من المشرکین، من هرگز از مشرکین نیستم. این تعبیر فقط درباره ابراهیم تو قرآن 9 بار یا 10 بار آمده. او هیچ انگیزه دیگه‌ای نداشت به جز شرک. و حاجه قومه، مردمش، معاصرینش، ملت شروع کردن با او درگیر شدن. حاجه یعنی احتجاج کردن، حجت آوردن، یعنی این اعتقاد که مفت تموم نشد، درگیری ها آغاز شد، بحث ها، بگونگو ها، جدال ها شروع شد. قال اتو حاجونی فی الله، ابراهیم گفت آیا تو حاجونی فی الله، درباره الله دارید با من بحث میکنید، درباره الله احتجاج میکنید، جدال میکنید. و قد هدانه، او من هدایت کرده، یعنی من رسیدم، من فهمیدم، دیگه برای چی بحث دارید میکنید؟ چیزی رو که من دیدم، رسیدم بهش، دیگه بحث نداره. معلومه میترسوندن اون رو از این که تو از این بت‌ها، از این مقامات، از نمرود و اینا کنار کشی میکنی، پدرتو در میارن، میگیرنت، میکشنت، زندانت میکنن، مشمول غضب بت‌ها میشین. از این تهدیدا که خب همیشه تو هر روزگاری هست دیگه. دنبالش میگه ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانه، من اصلا ترسی ندارم از اون چیزایی که شما به خدا شریک قائل شدید، ما لم ينزل به علیکم سلطانن، که خدا هیچ سلطانی هم براشون نفرستاده. سلطان به معنای استدلال، یعنی برهان، چون دلیل و برهان و منطق باعث تسلط انسان میشه بر مخالف، به دلیل و منطق سلطان میگن. یعنی این اعتقاداتی که شما دارید خدا براش هیچ منطقی نذاشته، هیچ دلیلی نذاشته که شما بتونید در جدال مسلط بشین، تسلط پیدا کنید، سلطان بیابید بر دیگری. میگه من ترسی بنابراین ندارم، چی به خود منو دارید تهدید میکنید؟ این کارا رو نکنین، حرفا رو نزن، مشمول غضب خدایان میشید، نمیدونم تو رو چیکار میکنه، هم خدایان دنیایی یعنی بت‌های گوشتی و هم بت‌های اعتقادی اونها. هشت و حاجه قومه قال اتحاجونی فی الله وقد هدانی ولا اخاف ما تشرکون بهی. بله همونه، چون بس آیه بعدیش هم همینه، ولا اخاف ما تشرکون بهی، من از اون چه که شما شرک می‌ورزید نمی‌ترسم. حالا این نوجوانم بیش نیست، این دوران جوانی ابراهیمه. الا ان یشاء ربی شیئا، اینم خیلی هم خودخواه نیست اینه سپر بکنه، من از هیچ چی نمیترسم. بعضی ها دیدین خیلی تهور بی باکی میخوان نشون بدن من از هیچ کی نمیترسم. یه استثنایی اینجا میذاره، مگر اینکه خدا یه چیزی بخواد. الا ان یشاء ربی شیئا، مشیت خدا به گونه دیگه اقتضا بکنه. یعنی میخواد بگه که حالا اگر دیدید یه بلایی سر من اومد، سکته کردم، نمیدونم افتادم از یه بلندی یه چیزی شد، نذارید به حساب بوتا، دیدی بهش این گفتیم تو این کار رو بکنید مشمول غضب اله خدایان میشه، گوش نکرد اینطوری شد. میگه نه، مشیت خداست، مگر مشیت خدا به گونه دیگه باشه. یعنی اگر این اتفاق افتاد به حساب اونا نذارید، باز من معتقدم اونم در چارچوب مشیت الهیه، هرچی هست اتفاقات هم در چارچوب نظام او هست. یا اینه میخواد بگه، یا شاید مهمتر از این اینه که من تسلط 100% به خودم ندارم، ممکنه که فشارها، تهدیدها، شکنجه ها جوری بشه که من بترسم، من کم بیام، کوتاه بیارم، من چقدر آدم به خودش معتقد هست. شما خیلی ها دیدین که زیر شکنجه ها مجبور میشن بیان مصاحبه بکنن، هرچی که بهشون دیکته میکنن بگن، شرایطی که خب آدم که نمیدونه قبلا که در شرایط آزاد هست، فکر میکنه که نه پدر منم در بیارن، پوست از سرم هم بکنن، دست از حرفم بر نمیدارم، یعنی آدمی که خودشو نشناخته، ماها وقتی که توی سوراخ سلول بیفته اعصاب و روانش دیگه خودش نیست سر جای خودش، وضع طبیعی دیگه نداره، تسلط بر روان خودش نداره، از خود بی خود میشه دیگه، حتی بیش از اونچه که اونا میخوان ممکنه آدم بگه. همه جای دنیا این هست دیگه، نه اینکه حالا همه اینطور بشن، خیلی ها به هر حال دچار این مشکلات میشن دیگه. بنابراین میگه که من نمیترسم مگر اینکه خدا بخواد. اینی که آدم حتی توی همچین مواردی دست خدا رو ببینه، مشیت او رو ببینه، این خیلی درس جالبیه. تو قرآن چند بار این تعبیر آمده که خیلی قابل توجهه، واقعا تو زندگی آدم این اعتقاد رو داشته باشه خیلی راه خدایی بهتری طی میکنه. اولین بار توی سوره کهفه، اگه یادتون باشه، مثل که اینو خوندیم موقعی، وقتی داستان کهف رو داره برای پیغمبر تعریف میکنه که اینا چطوری رفتن به غار پناهنده شدن، بعد خوابیدن تو غار 313 سال، چقدر خوابشون برد و اینا بدونه که بپوسن و فلان، و خب خیلی عجیبه دیگه. حالا پیغمبرم داره گوش میکنه، یعنی چه چیزای حیرت آور و غیر متعارفی تو دنیا وجود داره. آدم ممکنه 313 سال بخوابه بعدم انگار نه انگار بلند شه، و پس چقدر از ذهن ما، اطلاعات ما، علم ما دوره پیچیدگی عالم. بلافاصله اون وسط داستان به پیغمبر میگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مبادا بگی من فردا فلان کارو میکنم، الا ان یشاء الله، مگر اینکه خدا بخواد. بعد داستانو ادامه میده. اینا بعضیا میگن 6 تا بودن، هفتمی سگشون بود، بعضیا میگن نمیدونم 7 تا بودن. ببینید وسط داستانه، داره داستانو تعریف میکنه، به عنوان یه جمله معترضه یه مرتبه میگه یادت باشه نگی من فردا این کارو میکنم. در واقع به خود پیغمبرم حتی درس میده که ببین جهان چقدر پیچیده است، چقدر فاکتورهای مؤثره در مسائل، پس تو هرگز به ذرس قاطع نگو من فردا فلان جا میرم، فردا این کارو میکنم، الا ان یشاء الله، مگر خدا بخواد. حالا بعضی گفتن بگو ان شاء الله، بله اونم باید گفت، ولی مهم اینه که بدونی که خواست تو، تصمیم تو، اراده تو، این یکی از فاکتورهاست. ممکنه فردا سکته کنی، ممکنه زلزله بیاد، ممکنه هزار جور اتفاق بیفته، نیست که همه چی دست تو نیست. موارد دیگه هم تو قرآن این موضوع هستش. یکی مثلا حضرت دفعه پیش داستانشو گفتیم، مثل کلاس نهچو براقا بود، حضرت ابراهیم به پسرش اسماعیل، ابراهیم به پسرش میگه من مرتب دارم خواب میبینم تو رو دارم زب میکنم، تو چی میبینی؟ تو نظرت چیه؟ اون میگه یا ابتف الما تو عمر ستجدونی انشاء الله من الصابرین. این پسر به اون کوچیکی میگه پدر جان اون چه مأموری بکن، منو انشاء الله صابر خواهی یافت. میتونست بگه که من تسلیمم، من عکس العملی نشون نمیدم، جیغ و داد نمی کنم، تو منو زب بکن. نمیگه، میگه انشاءالله منو اگه به خود، اگه خدا بخواد منو صابر میبینی. ببین اینم باز نشون میده حتی تو اون عالم بچگی صبر رو معتقد نیست من تصمیم میگیرم صبر کنم حتما میتونم صبر کنم. چقدر معتقدم که مطمئنم که میتونم صبر بکنم. یه مورد دیگه باز همین صبر در مورد داستان خضر و موسی است. حالا اسمش که البته خضر تو قرآن نیمده، به موسی میگه تو نمیتونی با من همراه باشی، تو نمیتونی صبر رو بکنی، منو تحمل بکنی. حضرت موسی میگه ستجدونی انشاءالله من الصابرین، منو انشاءالله از صابرین خواهی یافت. باز نمیگه من صابر خواهم بود، خودخواهیه دیگه. یه جا خیلی جالب داستان حضرت یعقوبه، وقتی که فرزندانشو میفرسته دنبال یوسف، میگه برید تو مصر، برید بگردید، حالا 20 سال گذشته از گم شدن یوسف، میگه که از یه دروازه وارد نشین، از دروازه های متعدد وارد شید. حالا بعضی ها میگن که نظرشون نزنن، بعضی ها گفتن از یه طریق وارد نشین، راه حلای مختلف برای پیدا. بعد میگه وارد بشین انشاءالله من الامنین، انشاءالله امنیت خواهید داشت. بعد میگه فکر نکنید این توصیه هایی که من بهتون کردم شما را از خدا بی نیاز میکنه ها. شما در هر حال نیازمند لطف و توجهات خدا هستید. یعنی تمام توصیه های خودش رو برای ایمن بودن اونها میکنه، ولی باز میگه انشاءالله در ایمنی هستید. یه جای دیگه باز تو همون سوره کهف داستان اون دو نفری که دارن دوتا رفیقن با هم گپ میزنن و بحث میکنن و یکیشون فقیره چیزی نداره، یکیشون دوتا باغ داره. داستان یادتونه که وقتی وارد باغ میشن میگه ببین من خیلی از تو وضعم بهتره، من توپم، من اینو دارم اینجوری و اگرم آخر فکر نمیکنم آخرتیم باشه، اگرم باشه اونجا وضع من بهتر از تو خواهد بود، این همه نوکر و کلفت و خدم و هرشم از قبل من دارن میخورن و خانواده هایی رو من دارم اداره میکنم، حالا این همه نوکر و کلفت هایی برای منافع خودش ها به حساب خدمت خدایی میذاره، تو چی میگه؟ کسی کاری هم نداری و خیلی هم از دستت نمیاد. اون اول حرفی که میزنه میگه که لولا از دخلت جنتک قلت ما شاء الله، چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی ما شاء الله؟ لا قوت الا بالله، هیچ قوتی جز به خدا نیست. یعنی میگه که نگاه کردی به سیب و گلابی و سبز و خرمی باغ، چرا نگفتی ما شاء الله؟ ما شاء الله یعنی خدا چی خواسته؟ یعنی که کار تو نیست، تو درسته یا آبیاری کردی یا نهالی کاشتی، درسته این هزاران عامل دست به دست هم بوده، از آب و خاک و نور و اکسیژن و عناصری که در دل خاک هست تا این گلابی رو عمل آورده. چرا همه رو به حساب خودت گذاشتی؟ من خرج کردم، من انقدر پول کود دادم، من تراکتور بولدوزر فلان، چرا نگفتی ما شاء الله؟ لا قوت الا بالله، هیچ قوتی نیست مگر به خدا، به واسطه خدا. یعنی قوت این درختی که آمده بالا، قوتی که این سیب و پرورش پیدا کرده. ببینید این دو نگرشه. خیلی موارد زیادی هست، حالا من آیات متعددی که این ماشاءالله رو که چطور توجه به مشیت خود تو این زمین ها قرآن اومده، در صبر میگه جز با انشاءالله نمیشه، در اصلاحاتی که حالا تو جامعه ما هم هست. اینم اتفاقا جالبه که وقتی حضرت موسی فرار کرده از سرزمین مصر میره تو خونه شعیب، اون دوتا دخترها رو میبینه سر راه، دخترها میبرن خونه پدرشون، میگه خب حالا تو اینجا باش برای ما کار بکن، اگه 8 سال کار کردی یا 10 سال من یکی از این دخترامو بهت میدم. و خب ظاهرن به نظر میگه که سختگیری زیادی، حالا 8 سال کار به عنوان مثلا مهریه این دختر. اونجا میگه که حضرت یعقوب میگه حضرت شعیب ما ارید و ان اشق علیکم، نمیخوام بهت سخت بگیرم، ستجدنی انشاءالله من الصالحین، منو انشالله از صالحین خواهی یافت. نمیگه نه من آدم بدی نیستم، من آدم خوبیم، من آدم صالحیم، حالا منو خواهی شناخت. حتی نمیخواد یه همچی صفتی رو خودش به عنوان قطعی بگی که من در آینده هم پیغمبر خداست، نمیگه در آینده هم صالح خواهم بود. کجا میدونه آدم صالح خواهم بود؟ آدم از فرداش خبر نداره که شیطان گولش بزنه سقوط بکنه بیفته به اسفل سافلین. اگه خدا بخواد منو صالح خواهی یافت. در مورد ارتفاع درجه ایمانی هست، در مورد رزق و روزی هست، همه اینا رو وصل میکنه به مشیت خدا. راجعون بلعم با اورا، اون عالم دانشمند بنی اسرائیل، میگه ما خیلی این معلوماتو بهش دادیم، خیلی آگاهش کرده بودیم، ولو شئنا لرفعناه بها، اگه مشیت ما ایجاب میکرد او ارتفاع گرفته بود، ولی چون خودش میل به خلود به زمین پیدا کرد سقوط کرد. پس حتی بزرگترین قرآن شناس بودنم دلیل نمیشه جز با مشیت خدا. مشیت خدا هم اینه که با اون مقدمات توأم بشه. به هر حال اینجا چون بحث مشیت شد یه مقداری توضیح بیشتر فکر کردم که لازم باشه بدم. در حال اینجا نترسیدن و جرأتش رو هم ابراهیم موکول به مشیت خدا میکنه. چرا؟ برای وسع ربی کل شیء علما، برای اینکه خداوند علمش بر همه چیز گسترده شده. این بت‌ها که علم ندارن، خبر ندارن، من از چی بترسم؟ چون خدا همه چی رو میدونه من باید به او توجه داشته باشم. افلا تتذکرون، آیا متذکر نمیشید؟ آیا بیدار نمیشید؟ و کیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون، چطور ممکنه من بترسم از اونچه که شما شرک می‌ورزید؟ ببینید تنها منظور بت‌ها نیست، خشم خدایان نیست، خشم متولیان بت‌کده هم هست، خشم کسانی که مردمو دارن فریب میدن و کسانی اگه از راه تعبد نسبت به اونها تسلیم به اونها دور بشن زندان و شکنجه و فشار و آزار. میگم از چی بترسم؟ شما باید بترسید. ولا تخافون انکم اشرکتم بالله ما لم ينزل به علیکم سلطانا، شما شرک می‌ورزید به خدا بدون اینکه دلیل داشته باشید، بدون اینکه خداوند برای این کار شما یک سلطه، یک دلیل و منطقی قرار داده باشه. فعیل فریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون، بالا غیرتن کدوم یکی از این دوتا، ما یا شما، کدوم یکی در امنیت بیشتر هستیم؟ ببینید با چه زبانی داره برای سخن میگه. فعیل فریقین، کدوم یکی از این ما دو فرقه، شما یا من، احق بالامن در امنیت هستیم. ان کنتم تعلمون، اگه علم دارید. شما امنیت ندارید، من در عین امنیت هستم، من چون ایمان آوردم در حریم امن قرار گرفتم، ترسی از کسی ندارم، شما باید بترسید. ببینید یک جوان با جامعش داره این چنین سخن میگه. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، چه یقینی رسیده بهش. اونایی که ایمان آوردند ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، ایمانشون رو با ظلمی نپوشوندند. يلبسوا لباس میشه پوشش دیگه، یعنی این ایمان باید خالص باشه، این ایمان نباید یه قلافی دورشو بگیری، یه پوشش، باید شفاف باشه، باید واضح باشه، باید خالص باشه. اونایی که ایمان آوردند و ایمانشون رو با هیچ ظلمی نپوشوندند، اولئک لهم امن، امنیت مال اوناست. نه تنها امنیت در آخرت، امنیت در دنیا هم برای کسانی است که دنبال ایمان هستن، یعنی جامعه ای که دنبال ایمان باشه امنیت پیدا میکنه از این همه مشکلات و گرفتاری ها و ظلم و ستم و استبداد و نمیدونم فشارهای اقتصادی و همه اینا آثار بی ایمانی هست. در واقع این منظور تنها امنیت پیش خدا نیست. و هم مهتدون، اینا هدایت شدن. حالا منظور از ظلم چیه؟ چون ممکنه ذهن آدم بره ظلم به دیگران، یعنی میخواد بگه کسی که ایمان بیاره و به دیگران ظلم نکنه، اون یکی از شقوق ظلمه. مهمترین ظلم شرکه. در قرآن هست ان الظلم لشرک ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه. دو جلسه پیش بود مثل اینکه این بحثم تکرار شد یا سه جلسه پیش. چرا عظیمترین ظلم شرکه؟ ظلم ضد عدله، عدل یعنی هر چیزی در جای خودش، معادل خودش. این ساعت باید به دست بسته بشه، این میشه عدل. به گردن کسی ساعتشو نمیبنده دیگه. این میکروفون باید اینجا باشه، این عادلانه است. رو زمین نباید گذاشت. کتاب باید اینجا باشه، چراغ باید اینجا باشه، رو زمین نمیذاره، میشه عدل. عدل یعنی هر چیزی در جای خودش. ظلم یعنی خارج از جایگاه خودش. حالا جهان که عدالت ایجاب میکنه که آدم بپذیره این جهان یه خالق داره، یک مدیر داره، این رو بخواد نسبت بده به چیزای دیگه، به کسان دیگه، یا کسان دیگه ای رو مؤثر بدونه، این بزرگترین جابجاییه، بزرگترین بی‌نظمی اعتقادیه. یعنی عدم تعادل ذهنیه که آدم باور نکنه که همه چی از جانب خدا ناشی شده. این آشفتگی ذهنیه. آشفتگی ذهنی میشه ظلم دیگه. یعنی ظلم یعنی بی‌نظمی، چیزی در جای خودش نبودن. میگه شرک بزرگترین ظلمه. ان الشرک لظلم عظیم. تو قرآن این آیه تکرار شده و من ازلمو، چه کسی ظالم تره؟ 16 بار اومده، 8 بارش راجع به افترای به خداست، میگه و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته. 8 بار این تکرار شده. یعنی آدم یه نظریات خودش و افکار و اندیشه های خودش رو در خداپرستی دخالت بده، بگه این همون چیزیه که خدا میگه. بسیاری از نظریات که این حلال این حرامه، این چیزا هم اومده خیلی تو قرآن، به خصوص سوره اعراف، به عنوان دین به خورد خلق الله آدم بده، این همون چیزیه که خدا خواسته، نظام فکری خدایی همینه، اسلام ناب همینه. میگه این بزرگترین شرک، بزرگترین ظلمه. پس میگه کسانی که ایمان بیارن، منظور اینه که موحد باشن، ایمانشون رو با هیچ شرکی آلوده نکنن، اینا در امنیتن و اینا هدایت شدند. و آخرین آیه این بخش، و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه، این حجتای ما بود که آتیناها ابراهیم علی قومه، این نشانه ها رو به ابراهیم دادیم در برابر قومش. نه اینکه ما به طور ویژه این پاسخ ها رو به ابراهیم یاد دادیم، یعنی کسی که در راه حق حرکت بکنه این الهامات خداست دیگه، میگه من کمک میکنم شما رو دیگه، میگه این چنین ما ابراهیم کمک کردیم، نه اینکه به طور ویژه و اختصاصی به ابراهیم، یعنی هر کسی. این چنین او برخوردار از این حجت ها شد در برابر قومش، جوان بود، تونست اینجور استدلال بکنه و از چیزی هم نترسه، مرد و مردونه با توکل به خدا جلو بره. نرفع درجات من نشاء، نرفع بالا میبریم، ارتفاع میدیم، درجات به درجاتی، من نشاء اون کسی رو که بخوایم، بخوایم باز نه خودخواهی، یعنی طبق این مشیت، طبق همین نظامات عالم. یعنی در واقع ابراهیم یه نمونه ای بود که در یه روزگاری که همه مشرک بودن یه تنه، ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، ابراهیم یه امت بود، یک نفر بود ولی یک امت بود، یعنی یک تنه در روزگاری که همه بی خبر بودن از این حرفا، با یک مسیر استدلالی خودش رسید به ملکوت، در واقع تشخیص داد این رو. فقط آدم با استعدادی بود. قرآن میگه که آتیناه رشده من قبل، ما بهش رشدی داده بودیم. اگه پیامبران دیگه خدا ساخته بودن، خدا خواسته بودن، ابراهیم خود ساخته بود، از اول تو ردیف پیامبران نبود، او خودش با اندیشه خودش رفت بالا. یک این کتاب ابراهیم پیامبر خود ساخته مال برام پدر هست، شاید دیده باشین، اون تو میگن که ابراهیم و چیز حضرت موسی و حضرت عیسی خدا خواسته و خدا ساخته بودن. حضرت موسی که از بچگی گهوارگی خداوند به مادرش الهام میکنه بذار توی این جعبه رو نیل، کاخ نیل، از همون موقع زیر نظر خدا بوده، میگه واصطنعتک کل نفسی، من تو رو برای خودم ساختم، خود نه خود شخصی خودم، یعنی برای مأموریت و برنامه های دیگه، یعنی خدا ساخته است. عیسی هم که همون از مادرش و مادر بزرگش از اول یه پروژه ای بودن که باید این چنین میشده، او هم از گهواره سخن میگفته، ولی ابراهیم میبینیم اینطوری نیست، خود ساخته است، به ماه و خورشید و ستاره و اینا توجه میکنه، یه سیری رو طی میکنه، با اندیشه خودش با استدلال میرسه. نسبت به زمان خودش هم ابراهیم اصلا جداست، میبینیم رسالت به هیچ قومی نداره، ابراهیم برای آینده یک برنامه ای رو میسازه، خانه مثلا کعبه رو میسازه. ابراهیم که از این مردم دور میشه دیگه شما نمیبینید با هیچ مردم دیگه ای نیست، رسول به هیچ قومی نیست در معاصر خودش، معاصر خودش اصلا کسی حرف او رو نمیفهمیده، در روزگاری نبوده که درک بکنن سخنان اون رو. خواهرزادش حضرت لوط مسئول قومی است، رسول به قومی است، ولی ابراهیم نیست. یعنی شاگردای او هستن که نقش و مأموریت و مسئولیت دارن. ابراهیم در واقع امامی است برای آینده، یک آینده سازه. حتی پیامبر ما هم به دعای او مبعوث میشه، وقتی که اون خانه رو میسازه دعاهاش هست تو قرآن، دعاهای مختلف، آخرش میگه خدایا از کسانی که اینجا بالا من دارم میسازم که یه عده‌ای بیان، ربنا وب از فیهم رسولا منهم، از بین اینها یک رسولی برانگیز که یتلو علیهم آیاتک، آیات قدرت تو رو تلاوت کنن بر مردم، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، تعلیم حکمت و کتاب و قوانین رو به مردم بده، تزکیه بکنه، پاک بکنه مردم رو. تو عزیز و حکیمی. ببینیم همین دعا 4000 سال پیش، حالا 4000 میشه 2500 سال بعد، خداوند وقتی که پیامبر ما رو مبعوث میکنه عین همون دعای ابراهیم رو میگه، با یه پس و پیش البته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم الی آخر، همون دعای حضرت ابراهیمه. یعنی در واقع او فراتر از زمان و مکان، پیامبر اعصار، پیامبر ملت‌ها و امت‌های متعدد میشه در واقع. دیگه حضرت موسی و عیسی اینا همه توی به اصطلاح امتی که او پایه‌گذاری میکنه و فرزندانش در واقع، هم یعقوب فرزندش و هم نوه‌هاش اسحاق و اسماعیل، یهودیا و اینها شعبه به اصطلاح اسحاق هستن، ما مسلمان‌ها شعبه حضرت اسماعیل. یعنی او در واقع آینده ساز تاریخ بشریت هستش. حالا اینم در اون به اصطلاح دوران نوجوانیش که چگونه اهل فکر و اندیشه بود و تونست خودش به این مراحل برسه. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد. آیات دفعه بعد همونطور که ابتدای جلسه عرض کردم 105 تا 117 همین سوره است. 105 تا 117.
بعد بی مناسبت نیست از مرحوم علامه طباطبایی که میگن از افقه فقها هستن، از بزرگترین مفسران معاصر شیعه هستن، نکته ای رو بیان کنم. در جلد 33 المیزان یا جلد 16 تفسیر 20 جلدی المیزان صفحه 167 در رابطه با حضرت یونس آیاتی در رد اسمتش قرآن در سوره صافات آیه 148 تا 133 تا 148 بیان میکنه. بعد در پاسخ علامه جوابی میده خیلی جالبه، حالا من میگم هر نوع داوری رو هم به عهده خودتون میذارم. در پاسخ میگه که بین این نسبت ها و نسبتی که در کتاب های عهدین به آن جنابان داده شده فرق است. آری کتب مقدس اهل کتاب یعنی عهد قدیم و عهد جدید سرشار از نسبت گناه هم از کبیره و صغیره و مهلکه و انبیا علیه السلام میباشد. دیگر جان ندارد یک مفسر در این مقام برآید که نسبت معصومیت را طوری توجیه کند که از معصومیت بیرون شود. برخلاف قرآن کریم که ساحت انبیا را با صراحت منزه از معاصی و حتی گناهان کبیره و صغیره می دارد، یک مفسر چاره ندارد جز این که اگر به روایتی و آیه برخورد کرد که به وی چنین نسبتی از آن بوی چنین نسبتی از آن می آمد در رد اسمت، آن را توجیه کند. و برای اینکه آیات بالا رو گفتیم، یه آیات رو در بالای این چیز آورده، در بالای این متن آورده و گفته هر آیه و روایتی از این دست برمی خوریم باید تفسیر بالعکس از روش انجام بدیم و مراد رو ظاهر آیه نگیریم و برعکس آیه رو مراد بگیریم. در المیزان این قضیه مکتوب. اعتقادات شیعه برای اینه که انبیا از صلب پدر تا آدم معصومند و حتی این اعتقاد دقیقا مخالف آیات قرآن با توجه به همین تخالف هستش که خود علامه طباطبایی میگه که هر جا این نوع آیات رو برخوردیم باید تفسیر نقیض بکنیم و برعکس مراد آیه رو برداشت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیاتی که فرمودین یک نکته‌ای که وجود داشت برخورد حضرت ابراهیم بود با مسئله افول بود که لا احب الافلین، که به نظر میاد که این مکانیسمی هستش که در انسان، در وجود انسان وجود داره که انسان کلن افول یافته رو نمیپذیره. اینجا یادی بعد بشه از خود مرحوم مهندس بازرگان که بحث ترمودینامیک و آنتروپی رو که مطرح میکردن، این بحث یکی از پایه های رد همین ماتریالیسم هستش بودش که خب ماده هم یکی از مشکل چیزهایی که هست افولیابنده است و یکی از نگاه هایی که در درون انسان هست این هستش که افول رو انسان ذاتن نمیپذیره. این یه توضیحی بود. دو تا سوال داشتم. یک سوال این که اون چیزی که حدیثی که در رابطه با امام صادق فرمودین که انسان وقتی که حق طلب باشه دیگه اینجا کفر مطرح نمیشه، ما خب افرادی هم داشتیم که به هر حال از جوانهایی که هم انگیزه های اسلامی داشتن هم فعالیت های اسلامی داشتن و اینا خب به مکتب مارکسیسم روی آوردن توی جریان مبارزات و اینا و بعضی هم خب نرسیدن، حتی به حال همون زمان هم در مبارزه کشته شدن. آیا اینها اون وقت به ممان مصداق کفر قلمداد می شدن یا اینجا تعریف ارتداد رو هم میشه خود شما بست بدین؟ یه نکته دیگه این آیه‌ای که الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم، یه نکته‌ای که داره اینجا چون به نظر میاد که این لفظ به کار میاد لم یلبسوا، یعنی اینکه اینا یه مقدار آگاهانه ایمانشون رو با ظلم میپوشانند. یعنی تعریفی که شما از شرک فرمودین و درستم هستش، اون یه مقدار خوب جنبی ناآگاهانه داره در فکر انسان، ولی اینجا یک مقدار جنبی آگاهانه به نظر میاد داشته باشه. یعنی کسی که ایمان داشته باشه، یعنی مؤمن باشه، ولی به صورت آگاهانه ظلم با ظلم اون ایمان خودش رو بپوشونه. این هم اگه ممکنه یک توضیح بدین. با تشکر.
با سلام خدمت حضار محترم جناب استاد. اصلا خدمت سوال اولی که داشتم این بود که شما گفتید که ابراهیم هم نبی بود و هم امام. در بحث این می‌خواستم ببینم که آیا پیامبر ما در مرتبه مقایسه، در هرچند که کار مقایسه کار درستی نیست، که نسبت به ابراهیم چجوری بوده، چگونه بوده؟ هرچند که تمام پیامبرها هشدار میدادن، آدرس‌ها رو که میدادن همه پیامبرها محمد معرفی میکردن. اینکه حتی کتابی هم، حتی بیهقی جوابی هم در این باره داده که این مطلب رو رد کرده و گفته که باز ابراهیم محمد نسبت به حتی ابراهیم و همه بالاتره. اینکه سوال بعدی این بود که لطف کنید یه خورده ساکته. یکی اینکه یک باری تکرار میکنم که یه بار دیگه این سوال رو تکرار میکنم. میخواستم بدونم که شما فرمودید که حضرت ابراهیم هم امام بوده و هم نبی، آیا حضرت محمد نسبت به حضرت ابراهیم جایگاش کجاست؟ بالاتره، پایینتره؟ یا اینکه محمد هم امام بوده، ایشان هم نبی هم امام؟ یا اینکه با توجه به این که تمام پیامبرا و اکثر پیامبرا تا عیسی نشونی از محمد داده بودن و اونو معرفی کردن. سوال بعدی این که ابراهیم میل به توحید داشت و بت پرستی ظاهری رو نفی کرد، ولی خودش اینو بت پرستی رو شروع کرد که اول اومد مدتی ستاره پرستی کرد، ماه پرستی کرد، حالا پرستی نگیم، ولی خب یک مدت این رو قبول داشت، یک مدت خورشید و یک مدت، تا اینکه تا آخر همه اینا رو درک کرد و نور اصلی رو شناخت، بعد افتاد تو راه توحید. وقتی افتاد تو راه توحید، آیا ما میتونیم اینجا بگیم که خدا ابتدا تو اون دوره ایشونو شفاعت کرد بعد ایشونو به عنوان نبوت و وحی قبول کرد یا نه؟ راه سوال بعدی من این که جایگاه هاجر رو من اینجا می‌خواستم بدونم، خیلی برام مهم بود که اینجا هاجر در راه توحید شناسی و توحید با ابراهیم بود از همون ابتدا، از قبل از اینکه ابراهیم به پیامبری برسه. همونطور که خودتون گفتی پیامبرای دیگه از همون ابتدا، حتی عیسی موسی همون ابتدا پیامبری بودن، ولی اینکه هاجر از اول قبل از اینکه ابراهیم به پیامبری برسه با ایشون بود در راه توحید و حرفایی که ابراهیم میزد بود. می‌خواستم ببینم که اون از همون خودشناسی ابراهیم که باعث شد به توحید برسه و خداشناسی برسه، این سختی که هاجر تو این راه کشید و این همه مشقتی که درک کرد فهمید، اون جایگاهش کجاست؟ با تشکر.
Thank you. سلام دوستان، تشکر. عرض شد که یه سوالی که مطرح هست با توجه به اشاره که فرمودید در آیات امروز، پیامبرانی مانند ابراهیم و پیامبر اکرم از ابتدا نبی نبودند و به هر حال عمل کرده خودشون و پتانسیل خودشون در یه مقطعی اونها رو به مقام نبوت رسونده. منتها پیامبرانی هم مثال زدید همچون موسی و عیسی که از ابتدا در واقع نبی بودن. اولا اینکه تحلیل خود شما چیه که این گونه بوده؟ آیا تحلیلی میشه داشت رو این قضیه؟ فلسفه‌ای وجود داره؟ و دوم اینکه آیا میشه همچین برداشتی داشت که پیامبرانی مثل موسی و عیسی به هر حال خودشون هم از نظر شخصیتی و پتانسیلی جایگاهی داشتن برای نبوت، ولی اینکه از ابتدا نبی بودن این یه ذهنیت ایجاد میکنه که به هر حال پتانسیل خودشون چگونه نقش داشته در نبوتشون؟ از ابتدا اگر که نبی بودن، پس بنابراین این یه ذهنیت ایجاد میشه که این پتانسیل چجوری نقش داشته در نبوت اونها. تشکر میکنم.
بله، سال شفاهی اول اشاره به جلد 33 تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی کردن در بحث عصمت که اشاراتی در آیات 133 تا 148 سوره صافات در داستان ایوب داشتن. در حال حالا ایشون نظری خوندن که مرحوم علامه فرمودن که هر جا به آیاتی برخورد میکنیم که به گونه‌ای مثلا انتقادایی به انبیا شده، چون اونا معصوم بودن باید توجیه بکنیم این آیا رو، خلافش رو در واقع استنباط کنیم، اونا که نمیتونن یه همچی کارایی کرده باشن. مشکلی که اینجا مطرح هست اینی که اولش گفتن اونا منزه از معاصی و گناهان کبیره بودن، در این قطعی هستش که اسیان یعنی نافرمانی، هیچ پیامبری نافرمانی خدا رو نمیخواسته بکنه یا گناه کبیره. ولی همینطور که میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، تازه ابرار خیلی آدمای خیلی بالا هستن نیکوکار، میگه حسنات اونها برای مقربین گناهه، مقربین انتظار ازشون خیلی خیلی بیشتر هست. شما یه وقت هستی به یه بچه کوچیک خودتون چیزی میگین، از او یه انتظاری دارید، هر کاری اون بچه کوچیکش 5-6 ساله بکنه، بزنه شیشه رو بشکونه، بزنه غذا رو قابلمه رو بریزه، حرف زشت زننده بزنه، از اون بچه انتظاری شما ندارید، هیچ وقت مؤاخذه نمی کنید. تا اینکه یه مثلا دختر یا پسر 17-18 سالتون 20 سالتون یا اون کسی که دانشگاه رفته، او هیچ وقت اون کارا رو نمی کنه، ولی کارای خیلی کوچیکتر از اونم، یه روز نیم ساعت دیر بیاد یا زود بیاد، نافرمانی نخواسته بکنه، ولی همینو ازش ایراد میگیرین. یا این که چرا اون روز من مثلا خسته بودم تو مثلا توجه نکردی، اون مثلا یادش هم نبوده. یعنی انتظار پدر و مادر نسبت به بچه هاشون بر حسب مراحل مختلف سنی چقدر فرق میکنه. خداوندم نسبت به انبیا به نسبت آگاهی که اونها پیدا کردن به مراتب بیشتر از اونها انتظار ده، اونها اسیان نمیکنن، اونها گناه نمیکنن، از این مراحل گذشتن، ولی مطلق هم که نیستن، خدا که نشدن اونها. بنابراین ایرادایی که از اونها هست به کلی متفاوته. مثلا فرض کنید یه جا تو قرآن میگه که انقدر مسلمان ها دوچار مشکلات شدن تو جنگ، همینطور کشته شدن، شهید پشت سر هم میشدن و دیدن همه چی داره تمام میشه و زلزلو، آنچنان دوچار تزلزل شدن تو جنگ حنین قاعدتا، حتی یقول الرسول، تا جایی که حتی رسول و مؤمنین گفتند متى نصر الله، چی شد بابا نصرت خدا؟ یا یعنی خدا انتظار نداره حتی پیغمبرش یه لحظه بگه که چی شد. بدون اینجور صحنه هاست که آدم به چشم خودش داره میبینه دشمن مسلط شده داره همه رو میکشه و تموم شد دیگه، جلو چشمش داره شکست رو میبینه، بابا چی شد؟ پس یه لحظه تعجیله، به طوری که وقتی این آیه قرآن میاد اذا جاء النصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وقتی نصرت خدا اومد پیروزی آمد دیدی فوج فوج دارن در دین خدا داخل میشن، حالا برو استغفار کن. فسبح به حمد ربک و استغفره. همه موندن که پیغمبر گناهی نکرده از چی بره استغفار کنه؟ استغفار از این که یه لحظه در اون بهبهه جنگ ها یه لحظه به ذهنش خطور کرد که چی شد بابا، خدا که گفته بود نصرت میده. ما در روز هزاران حرفای بزرگتر از این میزنیم ولی انتظاری خدا از ما نداره. ولی یه لحظه آخرین آیه سوره شما چیزو ببینید، سوره یوسف میگه آنچنان این رسولان و دوچار ما ابتلا و سختی کردیم حتی از استی اثر رسول، حتی رسولان هم دوچار یأس میشدن و ظنوا انهم قد کذبوا، در لحظاتی حتی میپنداشتند که نکنه دروغ گفته شده باشه به ما. جا اهم نصرنا، اون وقت نصرت ما میومد. یعنی خدا برده اون لبه آخر پرتگاه اینا رو رسوند، دیگه فکر کردن دیگه همه چی تمومه. پس چی شد؟ ببینید از اونا چون انتظار زیاده استغفارم در اون رابطه است. اتفاقا بیشترین مواردی که به پیغمبر گفته شده استغفار بکنید راجب این مسائله، یا یه جایی مثلا به پیغمبر میگه عف الله عنک، خدا تو رو عفو کنه ببخشه تو رو، لما از انتلهم، چرا به این منافقین اجازه دادی نیان تو جنگ؟ اونا به پیغمبر مراجعه میکردن که ما خونمون خالیه، سرپرست کسی نیست، بذار ما نیاییم. پیغمبرم خب خوشبین و خوشنیت به مردم بوده، خب حالا نیان دیگه. خداوند میگه خدا ببخشتت، عف الله عنک، خدا باید تو رو عفو کنه، چرا اجازه دادی؟ نباید اجازه میدادی تا معلوم بشه کی راست میگه کی دروغ میگه، اینطوری که بیان همه یک ظاهرسازی بکنن و از دکتر یه نامه‌ای بیارن نسخه بیارن که درست نیست. ببینید این موارده پیغمبر که گناهی انجام نداده، رو دل سوزیش آمده میگه که من نیام، من اجازه بدید زن و بچه‌م مریض داریم فلان، خب تو نیا. اونا رو بهش نافرمانی نمیشه گفت، ولی خدا همینه میگه باید استغفار کنیم. یا یه جا رسول رعایت بعضی از خواسته های همسراشو کرده که حق نبوده، اون سوره چیز دیگه ممتحنه است دیگه نیست، میگه یا ایها النبی، ای پیامبر از خدا باید اطاعت کنی، از بله حالا آیش به خاطرم نمیاد، میگه که تو چرا از رضایت همسران تبعیت کردی؟ میگه تو باید دنبال رضایت خدا باشی، خدا بهت اجازه داده، چرا چیزی که بهت اجازه داده تو رضایت اونها رو، نه اینکه بگه رضایت همسر رو جلب کردن کار درستی نیست. وقتی که اینا در طول هم قرار بگیرن اشکال نداره، ولی وقتی در کنار هم باشن میگه رفتار تو الگوی دیگرانه، نمیتونی حتی یه چیزی که برات حلاله برای خودت حرام کنی. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، چرا چیزی که خدا برات حلال کرده تو حرام میکنی برای خودت؟ تبتغی مرضات ازواجک، رضایت همسرتو میخوای بجویی، والله احق ان ترضاه، خدا سزاواره که دنبال رضایت او باشی. حالا این همه خداوند همزیستی مسالمت آمیز رعایت همسر و فرزندان رو گفته، یه جایی هم اینجوری به پیغمبر میگه چرا این کاری کردی؟ خیلی تو قرآن هست این که کار گناهی پیغمبر نکرده، ولی از او انتظار داره که حتی یک رفتاری رو که کوچکترین خدشه‌ای در بین مستمعین به وجود بیاد انجام بده، یا مثل اون عبس و تولا. ببینی اینا رو چون تصور میکنن بعضیا که اگر بگن پیامبرانی همچین مواردی مردم ایمانشون رو دست بده. من یه مقاله‌ای نوشته بودم راجع به خشونت و اینها که چطور اون داستان خشونتی که حضرت موسی به خرج داد در کشتن اون قبطی چه درس‌هایی از اون میشه گرفت، که یکی از این نشریات چاپ کرده بود. نشریات تو قمل بده به اسم مستعارم بود. چه جنجالی به پا کردن، چه جوابایی همه خواستن به اون بدن. بابا قرآن صریحاً میگه که موسی اونو کشت، بعدم توبه میکنه موسی، بعدم که میگه خدایا حالا که منو بخشیدی دیگه قول میدم که چیز نباشم، حمایت کننده یه این آدمای ظالم نباشم. البته نه که خواسته باشه بکشه، حضرت موسی رفته به دفاع یک مؤمنی، دعوا شده دیگه، یه مشت میزنه میگه فقضا علیه، یه مشتی میزنه اونم ناکوت میشه، میفته میمیره. قصد آدم کشی که نداشته، ولی همه که چرا با خشونت خواسته این، چرا نرفته آشتیشون بده جداشون بکنه؟ هی میگن نه خیر موسی کار خوبی کرد، این قهر انقلابی بود. تو مقالاتی که جواب دادن قهر انقلابی باید این کارو میکرد. آیه قرآن صریحا میگه که وقتی حضرت موسی میره پیش فرعون، فرعون اینو به رخش میکشه، تو یادت رفته ما تو رو از آب گرفتیم، تو رو بزرگت کردیم، تو رو پروبالت دادیم، بعد زدی آدمو کشتی در رفتی. حضرت موسی نمیگه قهر انقلابی بود، میگه فعل تو، آره این کارو کردم، گمراه بودم اون موقع، اذن کنتم من الظالمین، ظالمین گمراه بودم، خدا به من منت گذاشت هدایتم کرد. نمیگه که خوب کاری کردم تا چشمت کور بشه، اون جزء چیزای تو بود. چندین جای قرآن روی مسئله تکیه کرده، حتی روز دومی که بعد از اینکه اون قبطی رو موسی میکشه، باز یه نفر دیگه دعواشون میشه و میره چیز بکنه، اون یکی میگه آ تو پس چجوری میخوای مصلح باشی، تو که همش دعوا میخوای بکنی، ولا تکون ان بله تو نمیخوای ان نکون من مصلحین باشی. صریح قرآن این هست که هم خدا میگه این کار غلطی بود، هم خود موسی اینو بارها قبول کرده. حالا ما هی توجیه میکنیم چقدر براشفتن تو قوم که آقا این کیه که این مقاله رو نوشته، چندین جواب تا حالا دادن که نخیر این کار درستی بود و باید این کار کرد و این راه درستش همین بود، این درس قرآن داده که باید این کار کرد. ببینیم برای اینکه یه پیشداوری دارن، نمیخوان بپذیرن و از این ظواهر قرآن خارج میشن. بله این آیه هم نشون دادن، میگه نا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. اینم راجع به همون فتح المبینه که میگه وقتی فتح میاد خداوند ذنوب تو رو باید ببخشه، میبخشه. البته در رابطه با همون مسئله، اینم تأکیدی است به همون آیه گذشته. بله اما بحث دوم راجع به همین انی لاحب الافلین بود که توضیح دادن که انسان ذاتاً چیزی که افول بکنه نمیپذیره، ربط دادن به همون مسئله آنتروپی، کهولت. کهولت هم یک نوع افوله دیگه، که چطور از نظر علمی هم آنتروپی خودش اینو کهولته و هم آفرینش جهان و حیات، چون دائما رو به رشد و کماله، بنابراین نشون میده یک نیروی، یک موجودی که افول نمیکنه وجود داره. از جمله باز اشاره کردن به مارکسیسم که کسانی که مثلا قبل از انقلاب در گروه های مارکسیستی بودن کشته شدن، حالا زیر شکنجه ها یا تو درگیری ها، آیا مصداق کفر تلقی میشن؟ تشخیص این برای ما مشکله، خدا میدونه که در دل اونها و هر کدومشون چه میگذشته. اگه در برابر حقایق قرار گرفتن، اسلام راستین بهشون عرضه شده و اینها عناد و لجبازی داشتن پشت کردن، خب این کفر دیگه. ولی یه وقت هست که نه، توی خانواده‌ای بوده، توی شرایطی بوده، یه محیطی بوده که به حقیقت نرسیده، او دنبال خیر و خدمت بوده، فکر کرده که از این مکتب میتونه به جامعهش خدمت کنه، حقیقتی رو نپوشونده. اگر زمان بودش چه بسا عوض میشد. من در سال 52 یه مدتی با گل سرخی هم بند بودم. گل سرخی رو اسمش خوب شنیدین دیگه، جز و همون مارکسیست های خیلی دو آتشه بود دیگه، شاعر و نویسنده. و این قبلا دیدی راجب مسلمان ها نداشت، تو بند 4 زندان قصر بود، روزا اونجا قدم می زدیم، خانومش هم گرفته بودن، خانومش بود و بعد از مدتی اون آمد توی اون بند. بعدم که خب ما آزاد شدیم و اونم چند ماه بعد یه مسائل جدیدی رو شد و اون جریان ترور شاه، البته اون موقع برای یه جریانات دیگه گرفته بودن، بعدم آزاد می شد، یه پرونده جدیدی رو شد و فهمیدن تو اون داستان بوده و اعدامش کردن دیگه. خیلی هم دفاعیاتش رو تلویزیون نشون داد، خیلی قهرمانی شد دیگه، یادتون هست دیگه، گل سرخی، در حالی که خیلی پرونده مهمی داشت. یادم تو زندان میگفت من اصلا شوکه شدم، نمیدونستم اسلام مسلمون ها آمده بود اون گروه های مثلا مجاهدین اون موقع، اونا که تو زندان بودن، اون بچه مسلمون ها، میگفت اصلا من باور نمی کردم که اسلامی همچی تربیت شده هایی داشته باشه، یه همچی پیام هایی. همون چند ماهی که تو زندان بود اصلا زیر و رو شده بود، میگفت من از زندان آزاد بشم شعرها و مقالات زیادی راجع به علی، راجع به اسلام، یادم راجع به حضرت علی هم میگفت، اونی که به عنوان سمبل یک مارکسیست لنینیست تو جامعه ما معرفی شده، این دیگه من از کسی هم نشنیدم دیگه. خودم مستقیم دو سه هفته باشم جور بحث میکردیم، صحبت میکردیم، به شدت تحت تاثیر بچه های مسلمان بود. من حتی حدس میزدم که این دو سه ما بعد اصلا رسما مسلمان بشه، خودش عضو همون گروه های اسلامی بشه. نمیشه گفت که گل سرخی مارکسیست لنینیست بود، که حالا تو تلویزیون هم صریحا آمده، صریحا هم گفت مارکسیست لنینیست، اون دنبال حقیقت بود. نمیشه اسم، به نظر من اسم کافر روش گذاشت. همین سیری که ابراهیم طی کرده واقعا من برام خیلی عجیب بود. به جز او کسان دیگه هم بودن، خیلی ها بودن که میدیدیم که نه اصلا آشنا نبودن با اسلام، اسلام راستین، میامدن میخوندن قرآن رو، میدید اونجا صبح بحث میشد و نمازهایی که میخوندن اون بچه ها، دعاهایی که داشتن، عجیب شیفته شده بودن. بنابراین من فکر میکنم که کفر یک عمل اختیاری ارادیه، اگه کسی در مسیر میخواد به طرف حق بره، تو هر مسیری متوقف شده، این وسط هم مرده، کشته شده، از نظر خدا این کافر نیست، این دنبال حقه. امثال گل سرخ اینا مگه بیکار بودن؟ زندگیشون و جونشون رو میخوان فدا کنن برای چی؟ دنبال یه حقیقتی بودن، ولی رسیده بودن اون موقع که مثلا از طریق همون مکتب مارکسیسم میتونن به ملت خدمت بکنن. اما سال بعدیشون راجع به لم یلبس و ایمانه هم فرمودن که بله، آگاهانه پوشوندن همینطوره، کسانی که ایمانشون رو عالمن آگاهانه با چیزی مخلوط نکردن، ناآگاهی که خدا از کسی انتظاری نداره. حتی سوگندایی که ما میخوریم، این جالبه، تو قرآن میگه خداوند هرگز شما رو مؤاخذه نمی کنه به خاطر حرفای لغوتون، لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، این سوگند و قسمایی که میخورین لغو حرفه، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، مؤاخذه به خاطر چیزایی است که عقد پیدا کرده، عقد یعنی گره خورده با شما، یعنی با نیت با اعتقاد دارید کاری میکنید، حالا ندانسته یه حرفی زدی از دهنت یه چیزی پرید، قسمی به یه چیزی خوردی، میگه اینا مؤاخذه نداره، اون چیزی که ارادی آگاهانه با عمق وجود هست. اما سوال سوم راجع به این که هم ابراهیم هم نبی بوده، هم رسول بوده و هم امام بوده، مقایسه گفتن با پیغمبر خود ما، ما مجاز نیستیم اصلا این مقایسه رو بکنیم. تو قرآن گفته که اصلا مقایسه شما حق ندارید بکنید. لا نفرق بین احد من رسله، ما بین احدی از رسولان حق نداریم مقایسه کنیم، بگیم این پیغمبر از او بهتر بود، پیغمبر ما از این. شاگردا که نمیتونن اختلاف بین معلم ها رو تشخیص بدن، مدیر مدرسه یا کسی که اشراف به معلم ها داره، یا استاد میتونه بگه اینا کدوم بهترن. ما همه پیروان امت ها، همه شاگردیم، ما از کجا میدونیم که اینا کدومشون به همه شون خوب بودن، همه الگو و نمونه بودن، اینی که کدوم بهترن خدا میدونه درباره هر کدوم. اصلا در مورد خب پیامبر ما اسم احمد گذاشته شده، احمد صفت تفضیلیه، ستوده تر، قابل ستایش تر، ولی در مورد خب هر کدوم، موسی کلیم الله، نمیدونم عیسی روح الله، نمیدونم ابراهیم خلیل الله، اصلا ما مجاز نیستیم عرض منم این نبود بگم که ابراهیم از همه بالاتر بوده، چه میدونیم، خدا میدونه. میخوام بگم شیوه ابراهیم و قرآن به عنوان یه الگو گذاشته، قضاوت با خداست، اونم رو میزان تقوای هر پیامبری. اما اینکه ابراهیم شروع به بت پرستی کرده، خدا شفاعت کرده و بعد به نبوت رسیده، در واقع شروع به بت پرستی نکرده، دنبال حقیقت بوده، میگه این رب منه، میگه هازا ربی، دنبال شناخت حقیقته، داره تجربه میکنه. نه شرکی ورزیده، شرک موقعی است که آدم به خدا رسیده باشه یه چیز دیگه ای هم باید در کنارش بذاره، بخواد بذاره، این میشه شرک. ولی وقتی هنوز نرسیده داره تلاش میکنه، خب این دیگه نمیشه بهش گفت که این دچار شرک یا کفر شده دیگه. اما جایگاه هاجر رو پرسیدند. هاجر این اواخر با ابراهیم ازدواج کرد، ابراهیم دیگه سنش بالا رفته بود، همسر اصلیش که سارا بود فرزند پیدا نمی کرد، خود سارا کنیز خودش رو که هاجر بوده برای ابراهیم میگیره که از اون طریق فرزندی پیدا بکنه. دیدین خیلی از خانواده ها که اینطور میکنن، اتفاقا خودشون هم صاحب فرزند میشن، من خیلی ها رو میشناسن، طرف میره بچه از پرورشگاه میاره، میبینیم 6 ماه بعد 2 ماه بعد خودش هم بچه دار میشه. یعنی اینا یه جنبه های روانیه که دوچاره مثل اینکه قفل میشه نمیتونه، ولی وقتی که بچه میاد تو خونه یک توجهاتی پیدا میشه، یه ریلکس احساس آرامش پیدا میکنه، میبینیم خودش هم صاحب فرزند میشه. بعد از این اتفاقا خود سارا هم بچه دار میشه، اسحاق رو به دنیا میاره. بنابراین هاجر این اواخر بوده. اما این که توی این رسالت ابراهیم اون چه نقشی داره، قرآن این سعی صفا و مروه رو به عنوان عملی که هاجر کرد به عنوان الگوی رفتاری او معرفی کرده، یعنی صبر و تلاش، سیاست صبر و تلاش، هم به خدا توجه داره و هم از خودش مایه میذاره، تلاش میکنه. حالا این داستان مفصلیه که فرصت نیست که بیشتر باز بکنم. یعنی قرآن او رو به عنوان سمبل صفا و مروه معرفی کرده، که دکتر شریعتی هم خیلی زیبا و قشنگ تو اون کتاب حجش شرح داده. اما راجع به همین 3 صفت پیامبران، ببینید نبی کسیست که به یه آگاهی میرسه، یعنی خداوند او رو مخاطب قرار میده، پیامی به اون میکنه، وحی میفرسته، این میشه نبی. نبع میشه خبر، انبیا کسانی که خبر دارن، به یه آگاهی هایی رسیدن. میگن 124 هزار تا نبی بوده، اینا ماموریتی نداشتن، اکثریت غریب به اتفاقشون شهری، روستایی، بخشی، قصبه‌ای، دهی بودن، مثل آدم های خوبی که تو جوامع هستن، ماموریتی نداشتن بلنشن حکومتی تشکیل بدن، با یه سلطانی در بیفتن، پیامشون رو برن به بقیه مردم بگن، هر کی میشناخته بهشون نزدیک میشده سوالات دینیشون، اینا میشن نبی. یه وقت هست که یک ماموریتی هم خداوند بهشون میده، کتابی میده، برو اینو تبلیغ بکن، اعلام بکن، برو پیش نمرود، فرعون، این میشه یه ماموریت. حالا خود اینا امام هم چه بسا بودند، ولی به طور نسبی. ولی خداوند تو قرآن میگه ابراهیم اول امام بود که خداوند جعل کرد، یعنی قبل از اون مثل این که انسان ها نرسیده بودند به مقامی که بتونن الگو بشن، الگوی کامل بشن. حالا پیغمبر ما هم امام البته بوده، هم نبی بوده، هم رسول بوده، انبیای دیگه هم همینطور، یعنی این بعد از او دیگه این امامت هم تسری پیدا میکنه. ابراهیم بلافاصله از خدا وقتی به او میگه تو امام هستی، میپرسه در ذریه هم همینطور، فرزندان هم نسلهای بعد، خداوند میگه اگه ظالم باشن نه، یعنی این اجباری نیست، این استعداد هست اگه پرورشش بدن. لا ینال و عهد ظالمین، کسی ظالم باشه این عهد من به او نمیرسه. دوتم سوال کتبی بود، ببخشید و دینو زودترم پاسخ میدم میدادم. سالی که اینه، قرب الالله چه فرایندیست و چطور شکل میگیرد؟ تقربه با خدا چطور میشه ما به خدا نزدیک شیم؟ نزدیک شدن به خدا نسبت مستقیم داره با دور شدن از خودمون، از خودخواهیمون. ساده ترین مثالشو قرآن زده تو داستان هابیل و قابیل. میگه حابیل و قابیل خواستن تقرب پیدا کنن. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. دو تا پسر آدم، یعنی دو شاخه، دو تیره از انسان ها به صورت سمبولیک، از قربا قربانن، قربا یعنی خواستن تقرب پیدا کنن، قربانن با یه قربانی، خود قربانی یعنی وسیله تقرب. ما وقتی یه چیزی رو، گوسفندی رو میکشیم، میخواییم به بندگان خدا بدیم، به خدا نزدیک شیم دیگه. قربانی یعنی چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه. یه گوسفند الان چقدر میشه، چقدر باید خرج کرد؟ خیلی باید از خودش مایه بذاره یه گوسفند بفروشه. در حالی که منظور تنها گوسفند نیست دیگه. ابراهیم پسرشو آماده میشه ذبح بکنه. قربانی یعنی عزیزترین چیزی که تو زندگی داره. حالا هابیل و قابیل این دوتا تصمیم میگیرن که به خدا نزدیک بشن. هابیل به صورت کیفیتی برخورد میکنه، قابیل به صورت کمیتی. قابیل فکر میکنه این فرم فقط مهمه، ظواهر مهمه، آداب دینی مهمه، مناسک مهمه، شکل مهمه. هابیل فهمیده که محتوا مهمه، روح مطلب رو فهمیده. قابیل میاد از اون چیزایی که به دردش نمیخورده قربانی میکنه. قربانی نه که خدا احتیاج داشته باشه، میخواستن به بندگان خدا، به فقیر بیچارا بدن. میگن از اون گندمای زنگ زدهش مثلا، یا میگن مثلا یه گله داری میکردن 4 تا بزغاله شلوپلشو میده، فکر میکنه اینم قربانیه دیگه. ولی هابیل میره از بهترین ها میده. عملا قابیل با این کاری که میکنه از خودش دور نشده، چیزایی که دوست نداشته میده دیگه، یعنی باز خودخواهیش هست. ولی هابیل از خودش میگذره، از چیزایی که دوست داره میده. این آیه که تو قرآن خوندین میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به مرحله بر، یعنی نیکوکاری، نمیرسید مگر از اون چی که دوست دارید انفاق کنید، نه از زیادی ها، نه از دور ریختنی ها. چون خدا که احتیاج نداره. خدا میگه تو میخوای به من نزدیک بشی، باید از خودت دور بشی، یعنی از خودخواهی های خودت. خیر و خدمتی که به مردم میکنی انتظار پاداش و تشکر نباید داشته باشی. قرآن میگه انا نطعمکم لوجه الله، ما به خاطر وجه خدا داریم به شما غذا میدیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزایی میخوایم نه تشکری. فوشم به من دادی مهم نیست، چون این کار ارزشیه، درسته من دارم میکنم، اصلا عکس العمل تو برای من مهم نیست. در حالی که می‌بینیم 99% مردم هر کار خیری میکنن انتظار دارن طرف تشکری بکنه، قدرشونه بدونه، میگن عجب پیچش ما روه، دیگه بهش نمیدم دیگه فلان. شو میدادم برای خودش، نیاز داره. این که حالا سوال کردن قرب الله چه فرایندیست؟ فرایند پا گذاشتن رو خودپرستی ها، خودخواهی ها، این دوتا با هم جور در نمیان. هرچی از خودخواهی دور شدیم به خداپرستی نزدیک میشیم. چطوری شکل میگیره؟ همینطوری، ناگهانی نیست، تمرینه. پله پله از خود بگذاریم، با خدمت به خلق خدا به خدا نزدیک میشیم. اما سال بعدی، آیا ابراهیم برای مشرک بودنش توبه کرد؟ ابراهیم مشرک نشد اصلا. عرض کردم در یک فرایند پیدا کردن رب بود، در این پروسه که شرک معنی نداره، تلاش میکرد برسه. آیا سارتر و امثال او کافر هستند؟ آنها تحقیق و تفکر داشتند ولی به جایی نرسیدند. آیا آخر تفکر باید حتما به خدا ختم شود؟ و اگر کسی در این راه بمیرد و خدای خودش را پیدا نکرده باشد چه می شود؟ عرض کردم که اینی که اینا کافر مردن یا نه خدا می دونه، ما که تو قلب اونها نیستیم که انگیزه ها و عواملشون چی بوده. قدر مسلم اینه که اونها نسبت به مردم عادی توجهاتشون به جوامع، به سعادت مردم، ملتشون خیلی بیشتر بوده. آیا در برابر یه حقیقتی بهش رسیدن اینا پشت کردن، دنبال نام خودشون بودن، موقعیتشون تو دانشگاه بودن، نخواستن حقیقتی رو به خاطر منافع شخصی بپذیرن، یا نه برخورد نکردن؟ ما نمیدونیم. اگر واقعا به حقیقتی برخورد نکرده باشه و حقیقتی رو نپوشیده باشه، چرا باید کافر بوده باشه؟ کافر کسی است که عالما آمدن یه حقیقتی رو داره میپوشونه. اینا در یه سیری بودن، من نمیتونم 100% بگم امثال سارتر اینا بودن یا نبودن. یه بار عرض کردم یه مصاحبه‌ای با سارتر میکنن اواخر عمرش، خانم فکر کنم اوریانا فالاچیو یا یه کسی از این چیزای معروف بود، حالا شاید اشتباه کنه، میپرسه شما میدونید که 90 خورده سالش بود یا 87 سال، میدونید چقدر سنتون؟ میگه بله. میگه میدونید به یه تعبیری که پاتون لب گوره؟ نه این کلمه، مفهوم انگلیسیش همینه. میگه خب بله میدونم. میگه خب حالا که شما میبینین، اگه رفتین اونجا دیدین که قیامتی و حساب و کتابی هست، خدایی هست و مثلا این نظاماتی هست، چه پاسخی دارین؟ میگه که میگم خدایا تو که وجود داشتی پس چه تا خودتو معرفی نکردی؟ به حد کافی علامت و نشانه هایی برای خودت نذاشتی؟ ببینید یک کسی است که مثل این که نرسیده این نشانه های. حالا این نرسیده یا لجاجت داشته نمیخواسته ببین نرسیده، یا واقعا نرسیده تو اون محیط. یا آدم اندیشمندی مثل سارتر که نمیتونه این توراتی که این همه راجع به انبیا داره حرفایی میزنه که هر آدم دهاتی هم به اینا بدبین میشه. حضرت سلیمان بالا پشت بونش نمیدونم نگاه کرد خونه همسایه، زن سردارش داشت نمیدونم دوش میگرفت، عاشق او شد، بدن او رو دید و نمیدونم برای اینکه دست پیدا کنه به این زنه سردارش رو فرستاد بره تو جنگ کشته بشه تا این زنه رو بره بگیره. آخه کدوم آدم عاقلی میاد علاقمنده به سلیمان یا همچی آدم هوسبازی که خیانت میکنه برای دست پیدا کردن به همسر سردارش همچی کاری؟ راجبه چیز حتی چیزای ابراهیم میگه دختراش مال لوط یا ابراهیم با پدرشون هم بستر شدن برای اینکه از نسل او مثلا دخترای لوط، حضرت لوط، یعنی هم چیزایی رو نسبت رابطه جنسی پدر و دختر حتی برای انبیا هم چیزایی تو این کتاب هست، چطور میتونن هم چیزایی رو باور کنن؟ بنابراین خب کنار میذارن این هم چی حرفایی رو. ولی اینکه واقعا چه عوالمی در روح او میگذشته، خدا چون میدونه قضاوت هم با خداست. ما از نظر تعریف سمبولیک، تعریف به اصطلاح غالبی میگیم بله سارتر یه آدم مذهبی بنا به تعاریف روزگار ما نبود، یه مسیحی نبود، خیلی هم میگیم مسلمان نبود، ولی قضاوت خدا اسلامش به اسلام شناسنامه‌ای که نیست، اسلامش به نسبت تسلیم آدم هاست. این تسلیم حق بوده یا نبوده؟ ممکنه خیلی ها اسمشون، ممکن که نه، قطعا اینطوره، اسمشون هم مسلمان هست، ما خیلی مسلمان هستیم ولی تسلیم نیستیم، تسلیم خدا نیستیم. ولی خیلی هم مسلمون هم نیستن اسمشون ولی تسلیم حقیقت هستن. چقدر فراغون آدم میبینه اینا. و سوال دیگه که دنبالش کرد، من در مورد انسانهای معمولی با حضرت موسی عیسی بی عدالتی صورت گرفته، آنها پیامبرانی خدا خواسته بودند. نمیگم که اونا خودشون رو نساختن، عرضم این بود که در مقایسه با پیامبران، در مقایسه با حضرت ابراهیم، اونا یه پروژه از پیش تعیین شده ای بودند، نه که کاری نکردن. خود اونا هر لحظه ممکن بود که سقوط بکنن، دائما هم خودشون در نوشته هاشون میگن دیگه. یه حدیثی است از امام صادق، میگن که در مورد خبری است از امام صادق، دو سه بار اینم نقل کردم، براشون خبر میارن که شعار دادن لبیک یا جعفر ابن محمد، که میفتن زمین گریه میکنن سجده میکنن. اون کسی که خبر آورده از مردم کوفه میگه شعار میدادن، تظاهراتی بود به نفع شما، میگفتن لبیک یا فلان. میگن که من بنده کوچک خار خدا هستم، من کیم که برام بگن لبیک یا فلانی؟ بعد میگن خدایا منو مؤاخذه نکن، ببخش منو از این شعاری که اونا داده. بعد اون وقت برای این شخص خیلی دستپاچه میشه، نگران میشه، به خیال خودش خبر خوشی آورده که امام خوشحال بشن، باریکالله مثلا هوادارای امام شعار دادن به نفعمونو. بعد میگن که عزیر جزء مثلا پیامبران بود، همین که در ذهنش لحظه خطور کرد که کسی شده، خداوند نام او رو از این دفتر حذف کرد. عزیر که نجات دهنده بنی اسرائیل بوده، میگن به خدا قسم اگه عیسی ابن مریم لحظه خودش رو گرفته بود، احساس میکرد کسی هست، خداوند او رو از نبوت خلعش میکرد. و بنابراین اونها در تمام زندگیشون در این مثلا نبرد حق و باطل و شیطان و رحمان بودند، ولی این جریانشون در واقع به عنوان یه نقشی که اینها باید در تاریخ ایفا کنن معلمین در مشیت خدا بوده. ولی در مورد ابراهیم هیچ جا نگفته که از اول خدا مثلا او رو یه کاریش کرد که بت پرستی رو نخواد نطلبه. همه جا به عنوان پیامبر استدلال و احتجاج و برهان، و فقط میگه ما بهش رشد دادیم، یه آدم رشد یافته ای بود، با استعداد بود، یعنی با اون استعداد عقلیش تونست به یک مراحل بالایی برسه. متشکرم، ممنون.